آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه. ایرانیای عزیزی که در گوشه و کنار ایران اسلامی ما رو تماشا میکنن و عرض وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی در کشورهای مختلف در قاره‌های مختلف شبکه جهانی ولایت اون هم برنامه سراب وهابیت رو برای دیدن انتخاب کردن. خیلی خوشحال هستیم که با افتخار به اتفاق همه همکاران عزیزم در این برنامه آمدیم تا یک بار دیگه یک برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما بکنیم. اگه اجازه بدید من ابتدای برنامه رو مزین کنم به یک روایت نورانی و با فضیلت از وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند من 4 کس را در قیامت شفاعت میکنم اگر با گناه همه مردم وارد شوند. 1. کسی که اهل بیت مرا یاری کند یا در وقت بیچارگی حاجاتشان را روا کند یا با دل و زبان دوستشان داشته باشد و یا با دست از آنها دفاع کنند. این 4 گروهی است که پیغمبر مکرم اسلام فرمودند که اگر به اندازه گناه همه اهل زمین وارد محشر بشن من پیغمبر از اونها شفاعت خواهم کرد. این نشان از جایگاه ویژه اهل بیت عصمت و طهارت و فرزندان پیغمبر مکرم اسلام فرزندان حضرت زهرای مرضیه و امیر مؤمنان علیهم السلام داره. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم آمدیم مهمان خانه های شما شدیم و برنامه سراب وهابیت رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. من یک خواهشی میخوام ابتدای برنامه از شما داشته باشم. شما از طریق سامانه پیامک ما که 3012-03 هست که آقای خلیلی عزیزم به موقع انشاءالله زیرنویس خواهند کرد میتونید با ما ارتباط داشته باشید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید، از کدوم بخش برنامه بیشتر خوشتون میاد، مورد توجهتون قرار گرفته، زیرنویس هم شد به ما بگید. اگر فکر میکنید نقطه نظری است که باید در برنامه اعمال بکنید اون رو هم بفرمایید، چه بخشی رو ما در برنامه اضافه بکنیم که مورد توجه شما میشه، بار برنامه رو بالا میبره، اون رو هم بفرمایید. هر نکته‌ای هست و بار هم عرض کردم اگر حتی در خصوص اجرای بند نکته‌ای هست باز هم بفرمایید، ما با دل و جان انتقادات، پیشنهادات، نظرات شما رو میپذیریم و سعی میکنیم که انشالله در برنامه به کار ببریم. تلفن برنامه هم انشالله به موقع زیرنویس خواهد شد که شما میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید و اگه نکته‌ای به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بذارید. برنامه سراب وهابیت خاری است در چشم همه کسانی که نمیتونن محبت اهل بیت رو، حتی وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینن، و ما تلاشمون در این برنامه اینه که راهی رو برای کسانی که در این مسیر قرار میگیرن و به دنبال حقیقت هستن انشالله باز بکنیم. اساتید بزرگوار برنامه در استودیو هستند و الان در کنار حقیقت. جناب استاد عباسی خدمت شما سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه، شبتون هم بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله اوقات خوب و خوشی رو سپری گذاشته باشین و این ساعتی که ما خدمتتون هستیم و میهمان منازل شما شدیم و لطف کردین که ما رو به منازلتون راه دادین، این ساعت از ساعت خوب در زندگی شما باشه و انشالله که بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما باشیم و بحث خوبی رو خدمتتون ارائه بدیم.
آقا خیلی متشکرم، خوش آمدید. جناب استاد سعید به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزم جناب آقای عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که با برنامه خوب و جذاب دیگری امشب هم مهمان خانه های این عزیزان باشیم.
خیلی متشکرم. جناب استاد عباسی باز بریم سراغ ابن تیمیه، کسی که خلاصه تو بحث وهابیت بسیار سعی کرده با شبهاتی که مطرح میکنه در زمینه مسائلی که مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت هست مسیر رو باز بکنه برای انحراف اذهان و افکاری که به دنبال اون هستن. یکی از شبهاتی که در واقع مطرح شد، ما در برنامه های گذشته مفصل هم بهش پرداختیم و در واقع پیغمبر وهابیت رو در برنامه های گذشته، حالا این رو عرض میکنم برای اینکه دوستانی که با ما همراه بودن مفصل در موردش بحث کردیم. اما یک نکته ای که خیلی مهم هست بس ناسبی بودن ابن تیمیه هست و اینکه میخوام ببینیم آیا علمای اهل سنت در این زمینه چیزی بیان کردن که این شخص مخالف حضرت امیر بوده و حتی سب به حضرت امیر کرده یا خیر.
بله، خدمت بینندگان عزیز، در جلسه گذشته در رابطه با ابن تیمیه و ناسبی بودن ابن تیمیه مطالبی رو عرض کردیم. ما اولا خود نسب رو توضیح دادیم خدمت بینندگان عزیز که خود نسب به چه معنا هستش، به چه معنا گرفتن نسب رو. گفتیم بغض حضرت علی علیه السلام، عداوت با ایشون، انحراف از حضرت علی علیه السلام به معنای نسب هست. گفتن اگر لعن بکنه کسی اهل بیت رو، کسی خدای نکرده تفسیق بکنه اهل بیت رو، کسی فضائل حضرت رو منکر بشه یا تقلیل بده حتی فضائل حضرت رو، همونطوری که حسن بن فرهان مالکی از علمای عربستان سعودی بیان میکنه، این شخص ناسبی به حساب میاد. خب
حالا ناسبی رو به عنوان یک فرقه الان پذیرفتن هست؟
ناسبی به عنوان فرقه در واقع شناخته نمیشه. ناسبی یک ویژگی از یه صفتی هست که میگن اصلا کلا از اسلام خارج میشه. ناسبی که دشمن اهل بیت هست، ناسبی مساوی با کفر هستش، مساوی با ارتداد هستش. اگر کسی ناسبی بشه در واقع مسلمان نیست و فرق اسلامی این رو بیان کردن. به این عنوان نمیگن بهش کافر، میگن ناسبی، به این عنوان که چون خودش رو درون اسلام میداند و مخالفت با حضرت علی، دشمنی با حضرت علی، لعن حضرت علی یا تفسیر حضرت علی یا تقلیل فضائل رو داره بهش میگن ناسبی، ولی در واقع از اسلام خارج شده و دیگه جزئی از اسلام به حساب نمیاد. خب ما عرض کردیم این آقایونی که به نوعی پیرو ابن تیمیه هستن و اومدن تو همین شبکه‌های وهابی دشمنی با اهل بیت، مخالفت با اهل بیت و انکار فضائل اهل بیت رو میکنن و این توهین‌ها رو تو هفته‌های گذشته شاهدش بودیم. خب اینها به نوعی شاگردی ابن تیمیه رو کردن در ناسبی بودن و دشمن اهل بیت بودن. این رو هم ما نمیگیم، یعنی این نیستش که مثلا بگیم خب حالا ما شیعه هستیم و شاید ما داغیم در محبت اهل بیت، میگیم که این آقا با این حرفی که زده شده ناسبی. از علمای اهل سنت هم و اتفاقا حتی از علمای متعصب اهل سنت نسبت به شیعه همین مسئله رو، همین بحث نسب رو اومدن و بحث نفاق رو، چون یا علی لا یحب که الا من لا یبغض که الا منافق رو هفته گذشته طرح کردیم،
بله.
همین رو اومدن نسبت به ابن تیمیه مطرح کردن. شما ببینید دو بحثه، یه وقت یه عالم اهل سنت استدلال یک عالم شیعه به یک روایت در امامت حضرت علی علیه السلام رو نمیپذیره، اما وقتی یه روایت با سند صحیح به طور مناسب نقل شده در فضیلت حضرت علی علیه السلام، چون محبت اهل بیت رو واجب میداند این روایت رو به عنوان فضیلت حضرت قبول داره. اما حالا استنباطی که ما از این روایت داریم به عنوان امامت حضرت ممکنه قبول نداشته باشه. ما نمیگیم باید قبول داشته باشیم، میگیم شما برس به این مطلب بعد قبول کن، نرسیدیم خب نرسیدی دیگه. اما این که بیاد نه، چون میخواد اون عالم رو رد کنه، چون میخواد این مذهب رو رد کنه، یا هر مگر اهل بیت داره شیعه است؟ شما که نسبت به اهل بیت اگر یه جای ما در بعضی از صحابه با هم اختلاف داریم، این صحابه قدر اشتراک ما نیست، ممکنه بعضی از این صحابه قدر اختلاف باشن ما قبول نداشته باشیم، اما شما وظیفتون حب اهل بیته، شما در مذهبتون حب اهل بیته، باید حب اهل بیت رو داشته باشیم. اگر نداشته باشی میشی ناسبی، اگر فضیلت رو انکار کنی میشی ناسبی. لذا ایشون اومده در منهاج السنه رد نوشته بر علامه هلی، بعد اونقدر تلاش کرده علامه هلی رو بکوبه مقابله بکنه که حتی حالا اسنادش هم بیان میکنیم که رسیده به تنقیص حضرت علی و دشمنی حضرت علی. اگر تصویر لپتاپ رو دوستان داشته باشن ما برای بینندگان عزیز مطلبی رو بیان بکنیم. این لسان المیزان، کتاب لسان المیزان هستش، مربوط به ابن حجر عسقلانی، از علمای طراز اول اهل سنت و به نوعی هم حتی متشدد در مذهب اهل سنت، که دیگه اگر کسی ابن حجر عسقلانی رو قبول نداشته باشه دیگه من نمیدونم کی باید قبول داشته باشه. ابن حجر عسقلانی مهمترین شارح صحیح بخاری که آقایون اگر چیزی از صحیح بخاری میخوان بیان بکنن سر سفره ابن حجر عسقلانی میشینن. خب ایشون در جلد 8 کتابش این مطلب رو بیان کرده، در جلد 8 کتابش میگه بله، شرح حالی نوشته در رابطه با عرض خدمتتون که جناب علامه هلی، بعد پایینش آورده بله ایشون یه کتابی داشته در رابطه با فضائل حضرت علی که ابن تیمیه اومده ردیه بر این کتاب نوشته، بعد آورده میگه من این کتاب رو خوندم اما وجدته کثیر التحامل الی الغایه فی رد الاحادیث التي یوردها ابن المطهر. این کتاب به شدت درش یعنی تمام تلاش رو انجام داده که احادیثی که علامه هلی آورده رد بکنه. بعد میگه خب اما رد فی ردهی، رد کرده در این کتابی که نوشته، کثیر من الاحادیث الجیاد، بسیاری از احادیث خوب در فضیلت اهل بیت رو، التی لم یستحضر حالت تصنیف این مظانه ها، این اومده این احادیثی که حواسش به این احادیث نبوده، یعنی موقعی که داشته این کتاب رو می نوشته دقت نکرده که این حدیث سند خوبه، دقت نکرده که یا عمدن دقت نکرده یا سهوًا،
بله.
که ظاهرن قطعا به اصطلاح عمدن هستش، عمدن دقت نکرده، دقت به این نکرده اومده اینها رو رد کرده. بعدم علت رو میگه حالا ایشون توضیح میکنه، میگه لعن کان لتصائه فی الحفظ یتکل علی ما فی صدره و الانسان قابل للنسیان، دیگه احتمالا ایشون به اون محفوظاتش اعتماد کرده، به جای اینکه موقع کتاب نوشتن بره اسناد رو نگاه بکنه، همینجوری گفته خب احتمالا این روایت به نظر من ضعیفه، خب پس مینیسم ضعیفه، روایات این اومده تکذیب کرده، گفته اصلا این روایت کذبه، هیچ سندی نداره که ده ها سند تو کتب اهل سنت داره. حالا ایشون داره توضیح میکنه، میگه ان شاء الله که ایشون بر
یه خوشبینانه داره،
خوشبینانه داره بیان میکنه،
شاید واقعیت چیز دیگه،
واقعیت چیز دیگه است. بعد ادامش خیلی جالبه، میگه و لزم من مبالغته لتوهین کلام رافضی الافضاء احیانا الی تنقیص علی علیه السلام، یعنی لازم میاد از مبالغش در توهین نسبت به علامه هلی و رد کلام علامه هلی اینقدر تلاش کرده در این رد که این منجر شده گاهی از اوقات به تنقیص حضرت علی علیه السلام، یعنی مقابله شده با شخصیت حضرت علی علیه السلام. بعد میگه و حاضر ترجمه، میگه این مطالبی که من اینجا آوردم چون داره ترجمه افراد رو بیان میکنه، میگه لا تحتمل و ایزاه ذالک، میگه دیگه مجالش نیستش که من بیام مثالهای این تمغیص علی رو که در کتبش آورده بیان بکنم. خب در اینجا این مطلب رو میاره و به همین مقدار اکتفا میکنه، رد میشه. در یک کتاب دیگهش میاد مطلب رو باز میکنه،
بله
اینجا فضا نبود، کتاب دیگه داره به نام الدرر الکامنه فی اعیان المعت سامنه که در رابطه با بزرگان قرن هشتمه، که اینجا در حتی ابن تیمیه میاد صحبت میکنه
رجالی
در کتاب ها. بله در حتی با بزرگان در قرن هشتم رجالی هستش، منتها شخصیت های برجسته یک قرن رو داره در حتی توضیح میده. این در جلد اول این کتاب میاد در صفحه 155 اینطور میاره، میگه در تو ابن تیمیه، میگه بله ابن تیمیه من منهم اقوال مختلف وجود داره، عده ای اومدن ابن تیمیه رو نسبت نفاق بهش دادن. چرا؟ لقوله فی علی ما تقدم، خاطر حرفایی که در تو حضرت علی زده بود و نقد شد، و لقوله انه کان مخذولا حیث متوجه، عمده ای از چیزای بعضی از موارد رو اینجا میاد بعضی مثال ها رو نقل میکنه که ما یکی یکی بهش خواهیم پرداخت. بعد میاد میگه در این حرفایی که زده، حالا از جمله حالا موردی هستش که بعد ما نقل خواهیم کرد، میگه فانه شنع فی ذلک، بسیار کار زشتی کرده در این مسائل، حرفای بدی زده در این مطلب، فالزموه بالنفاق، میگه اینو ملزمش کردن به نفاق. تو منافقی، نمیشه یه نفر منافق نباشه اینطور نسبت به حضرت علی موضع گیری بکنه. چرا شما تو کتابت در تو معاویه نیومدی حرف بزنی، در تو یزید نیومدی حرف بزنی،
تو هم کتاب منهاج السنه،
منهاج السنه نیومدی شما در تو امر و عاص اشکال بگیری؟ چرا اینا مسئولن از تو؟ اما یه دفعه ازت به حضرت علی که میرسه، جای جای کتابت، یعنی هر جلد رو بررسی بکنیم شاید 50 مورد 100 مورد مطلب پیدا میکنیم که اومده تلاش کرده رد بکنه، تلاش یه جوری الغای شبهه بکنه، مطلب مطرح بکنه. میگه اومدن این گفتن چرا؟ لقولهی صلی الله علیه وسلم ولا یبغزو که الا منافق. خود ایشون هم استناد به همین روایت میکنه،
جالبه.
میگه گفتن تو منافقی به خاطر همین، ولا یبغزو که الا منافق، به خاطر کلام پیغمبر. خب نمیشه یه نفر منافق نباشه و اینطور صحبت کرده باشه. خب این نکته ای که علمای اهل سنت گفتن، اما مصداقهایی که گفتن نقل شده، مصداقهای این کجاست؟ یکی دو مورد به هفته گذشته بنده از مربوط به امیرالمومنین نقل کردم، مواردی رو دوستم جناب استاد روستایی در رابطه با از زهرا سلام الله علیها مطرح کردم. باز ما می‌خوایم مثال رو خدمت عزیزان بیان بکنیم. در جلد دو منهاج السنه، جلد دو این کتاب، کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هستش، و جالبه کتاب علامه هلی در رابطه فضائل حضرت علی بوده و حالا برخی از بخشاش اثبات امامت از این فضائل. ایشون اومده کتاب رو در رد کتاب فضائلی که ایشون نوشته، که علامه هلی منهاج الکرامه رو نوشتن در فضائل حضرت علی، اومده در ردش این منهاج السنه نوشته در این مجلدات.
ابتدایش هم از همین گرفته منهاج،
بله اومده از همون گرفته، مقابل اون منهاج الکرامه رو مقابلش منهاج السنه نوشته، تمام تلاش رو کرده رد بکنه فضائل حضرت علی رو. خب در جلد دو ملاحظه بفرمایید، از اون بالا شروع میکنه، میگه و من ما یبین، از اون چیزی که بیان شد این که هازا ان الرافضه تعجز عن اثبات ایمان علی و عدالت. ببینید خودش رو مقابل رافضه قرار نداده، مقابل شیعه قرار نداده، به این عنوان که من سنیم بیاین بحث اختلافمون رو حل بکنیم، آمده مقابل شیعه قرار داده به عنوان این که بیاین سر اصل ایمان حضرت علی حرف بزنیم. میگه اصلا شیعه نمیتونه ایمان علی رو ثابت کنه، عدالت علی رو ثابت کنه، عاجز از این که میخواد این رو ثابت بکنه. حالا این عددی که شما گفتین تا پایین که بریم ما خیلی بیشتر خواهد شد، یعنی اینقدر، یعنی من باور بفرمایید این سفر رو که میخوندم، یعنی حساب میکردم آیا ممکنه روی کره خاکی کسی به دنیا
پیدا بشه؟
بله کسی به دنیا آمده باشه تا به حال که این مقدار بغض داشته باشه نسبت به حضرت علی. بله میگه آقا اینا نمیتونن. بعد میگه لم یکن لهم دلیل علی ایمانه و عدله، میگه دلیلی وجود نداره برای ایمان و عدل علی الا این که وذالک دلیل علی ایمان ابی بکر و عمر و عثمان عدل. دلیل نمی من بیارن الا اینکه در رابطه با اونها دلیل شدیدتر و خیلی دلیل محکمتر داریم. خب اشکال نداره دلیل داشته باشین، اینم لااقل دلیل داشته باشه دیگه. بعد میگه حالا فانهتجو، حالا ببینید یه نفر بیاد با حضرت با شیعه بحث بکنه سر چی؟ سر نه یه مسئله، سر ایمان حضرت علی که خودشون میگن آقا افضل صحابه، در بین خودشون هستش که آقا مورد احترام اهل بیت لایو بزرگ الله مؤمن، اولین کسی که ایمان آورد. بعد میگه حالا اگر اینا اومدن احتجاج کردن به ما تواتر من اسلامی و حزتی و جهاده، گفت آقا تواتر اسلامش، حزتش، جهادش، میگه این که مهم نیست، فقط تواتر از آلکم من ها انها اولا از این سه نفریم که گفتیم ذکر این شده، حالا این هیچی، بل تواتر اسلام معاویه و یزید و خلفای بنی امیه و بنی العباس و صلاتهم و صیامهم و جهادهم بالکفار، همه اینها همینو داشتن، یزید هم داشته، خلفای بنی امیه هم داشتن، خلفای بنی العباس هم داشتن، اونا که شراب می‌خوردن، اونا که به اصطلاح زنا می‌کردن، اونا که میمون بازی می‌کردن، اونا که حمله می‌کردن مدینه رو به خاک و خون می‌کشیدن، واقعه حره رو به وجود می‌آوردن، اینا هم همین اسلام و همین جهاد و همین به اصطلاح هجرت و اینا همه برای اینا هم ذکر شده دیگه، این با علی فرقی نداره. حالا بعد میگه فئن التوفی واحد من هؤلاء النفاق، اگر کسی در رابطه با مثلا بنی امیه، در رابطه با یزید، در رابطه با اینها بیاد بگه که آقا اینها منافق بودن، ادعای نفاق بکنه، امکن خارجی انیت ده نفاق، میگه یه نفر از خوارج هم ممکنه ادعای نفاق برای علی بن ابی طالب بکنه، میگه علی بن ابی طالب هم منافق. و اذا ذکروا شبهتن ذکر ما هو اعظم منها، اگر این شبهه در رابطه اونا وجود داشته باشه، در رابطه علی بن ابی طالب شبهه بیشتره. ببینید بیننده های ما مقایسه بکنن، نگاه بکنن، ببینید چه حرفی داره میزنه ابن تیمیه. الله اکبر از این تلاش و کوشش در مقابله، در بغض حضرت علی علیه السلام، مقابله با امیرالمومنین. میگه آقا شبهه ممکنه در رابطه حضرت علی شبهه بیشتر هم حتی بیشتر هم هستش از اونها. چطور شبهه بیشتره؟ شبهه ببینید چطور میگه، میگه امکن الخارجی ان یقول ذلک فی علی، ممکنه یه خارجی یعنی یک از خوارج دعوت علی رو بگه، و یوجه ذلک به ان یقول، توجیه بکنه این حرفش رو به چی؟ به این که بگه کان یحسد ابن عمه و العداوه فی العهد. اینجا خیلی راحت هم میتونه بگه آقا یزید چه دشمنی با پیغمبر داره، نمیدونیم چه دشمنی با پیغمبر داره، اما علی چه دشمنی داره؟ چرا؟ علی پسر عموش حسادت کرده به العیاذ بالله، العیاذ بالله، به آقا رسول الله، و توی یه فامیل هم عداوت و دشمنی بیشتره. علی ابن ابی طالب ببینید شبهه رو داره به زبان یک خارجی بیان میکنه، ممکنه یه خواهی که از خوارج اینو بگه، حالا اصلا گفته یا نگفته ما که جای ندیدیم، از شما داریم میشنویم، ممکنه یه خارجی بگه که این حسودی کرده به پسر عموش علی ابن ابی طالب، حسودی کرده، شمشیرایی که در دفاع از پسر عموش زده اینا از رو حسودی بوده، زخمایی که به بدنش بوده بیش از 1000 زخم اینا از حسودیش بوده، زعیان خیبر هم که رفته فتح خیبر کرده اینا از حسودیش بوده، اینا رو بفرمایید از حسودی بوده دیگه. بعد میگه و انه بالاتر از این، حالا این که حسادت بماند، و انه کان یرید و فساد دینهی، اون میخواسته دین پیغمبر رو فاسد بکنه، اما فلم یتمکن من ذلک فی حیاته و حیات الخلفاء الثلاثه، میخواست دین پسرموش رو از بین ببره اما موفق نشد زمان حیات پیغمبر و حیات خلفای سگانه. بعد میگه حتی صافی قتل خلیفه ثالث، تا اینکه نوبت خلیفه سوم شد تلاش کرد خلیفه ثالث رو از بین برد و اومد این به اصطلاح کارا رو انجام داد. بعدم دیگه این شبهه رو مطرح کرد، اما جواب تو کو به عنوان یک سنی؟ مگه خلیفه چهارم تو نیست؟ اگر تو میگی من سنی ام، جوابت کو؟ دفاع کن از خلیفه چهارمت. آقا یک نفر مستشرق آمده نسبت به علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم تو، صحابه پیغمبر که میگه آقا کسی مقابله کنه صحابه پیغمبر کافر میشه، صحابه پیغمبر حب صحابه از ایمان هستش، شو بیا دفاع کن. یه نفر این شبهه رو کرده، خب لااقل 10 خط نوشتی در مذمت حضرت علی از قول یک خارجی، 2 خط 5 خط هم بیا دفاع کن. دفاع که نمیکنه هیچ، باز پایینتر اینطور میگه، میگه حالا میگه و یقول خارجی مثل حاضر کردم الذی یرد جو علی کثیر من الناس، حالا میگه از این حرفایی که در تو خلفای ثلاثه گفتن بسیاری از اینا رو یه خارجی میتونه در تو علی بن ابی طالب بگه، حالا لان شبه الرافضه از حرف فسادن من شبه الخوارج و النواصب، میگه شبهات و اشکالایی که این شبهاتی که رافضه میکنن از شبهاتی که خوارج و نواسب میکنن فسادش ظاهرتره. یعنی حرفایی که نواسب میزنن خیلی سطحش پایین تر از حرفایی که شیعه میزنه. بعدم میگه ول خوارج، آره دیگه اینجا بر نواسب اضافه نمیکنه، منظورش همونه دیگه، ول خوارج از سهم منهم عقلا و قصدن. خوارج عقلشون درسته، قصد و نیتشون هم درسته. حالا شیعه چی؟ و رافضه اکذب و افسد و دینن. رافضه دروغگوتر و دینشون هم فاسدتره.
در دشمنی سنگ تمام میذاره.
بله. یعنی خب وقتی میگه خوارج، بینندگان رو دقت بکنن، یه دو تا چهار تا. وقتی میگه خوارج عقلن و قصدن درستن یعنی چی؟ میگه خوارج عقلشون درسته. وقتی عقلشون درسته قیاسی هم که کردن، نکاتی هم که گفتن، نکاتشون درست، شما که رد نکردی. با اینم که میگه آقا اینا عقلن و قصدن درستن، قصدشون درسته یعنی نیتشون خیره، دروغ نمیخوام بگن، اذیت هم نمیخوام بکنن، عقلشون هم درسته، پس قیاسایی که به کار میبرن، استدلالی که میبرن اینا درسته. در مقابل شیعه چی؟ اینا اکذبن، دروغگوان و دینشون هم فاسدتر از اونا هستش. اونا راستگوترن، دینشون هم بهتره. نواسبی که به اتفاق از اسلام خارجن رو بیاد میذاره کنارش، این هیچی، کاری به این نداریم. اما این که نسبت به این حرفا، نسبت به حضرت علی علیه السلام این همه ارزم خدمتتون مطلب اومد میگه، مطالب گفت، چند خط یک صفحه بحث کرد، ما ندیدیم ایشون دفاعی بکنه، ندیدیم ایشون جوابی بده، بحثی رو مطرح بکنه. خب ببینید چقدر یک نفر باید دشمن باشه با اهل بیت، با امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، که یه همچین مطالبی رو، یه همچین شبهاتی باید مطرح بکنه و بعد هیچ پاسخی خودش نداشته باشه، که همه این شبهات رو پذیرفته و اصلا عقل خودش، من هیچ کجای دیگه ندیدم، آقا کسی دیده بیاره، هیچ کجای دیگه ندیدم خوارج از این حرفا زده باشن. جایی نیم خوارج گفته باشن آقا این اومده که دین پیغمبر رو، خوارج یه جای گیر کردن، گفتن آقا تو هم اشتباه کردی، تو هم باید توبه کنی، توبه نکردی، نمیدونم فلان. ولی این که از ابتدا دشمنی با پیغمبر، حسد به پیغمبر، این حرفا اصلا نمیدونم، حرفای مسلمونه، حرفای یهودیه. اونجا هستش اسم دمش میگه، آقا میگه من افراخ الیهود، این از جوجه های یهود به حساب میاد. اگر یهود میخواستن یه نفر رو بیارن از اجیر بکنن بشینه بر علی حضرت علی کتاب بنویسه، قشنگ تر از این نمیتونست بنویسه، که این آقا اومده و زحمتش رو کشیده برای اینا.
درست. خب خیلی متشکرم. پس نتیجه میگیریم واقعا امروز این نوچه ها و جوجه ها و کسانی که همون در ادامه و دنباله این شخصیت هستن، اگر بیان امروز در شبکه هاشون چند توهینی به وجود مقدس حضرت زهرا مرضی سلام الله علیها بکنن، یه بعید نیست دیگه، اینا ادامه همونا هستن همیشه.
بله، جای تعجبی نداره دیگه، اینا اون باطن خودشون، محافظ ضمیر خودشونه که نمیتونن تحمل کنن. ابن تیمیه نمیتونه تحمل کنه فضیلتی را از حضرت علی، به هر فضیلتی میرسه میخواد هر جوریه این فضیلت رو خراب بکنه. خب این ویژگی تو اینا هم هستش، اون محافظ ضمیرشون یه موقعی نمیتونن بروز بدن، یه موقعی هم دیگه ناچار میشن آروم آروم بالاخره بروز میدن. ابن تیمیه که از اول این کتابو که ننوشت، که آروم آروم رسید به اینجا که نشست مهناد و سنن، ننوشتش، هر چی داشتش رو کرد.
داشتم فکر میکردم وقتی که ابن تیمیه نمیتونه فضائل حضرت امیر رو ببینه و به دنبال انکارش هست و دنبال این هست که شبهه وارد بکنه، خب پس وهابیت هم امروز نمیتونه شیعه رو ببینه، یعنی بدون اینکه واقعا امروز داره میکشه شیعه رو، شیعه کشی رو انداخته، یک دلیلش همین هست در واقع دیگه.
بله، بیان فضیلت حضرت علی علیه السلام از زبان یک شیعه سنگینه، گرونه. آقا کسی که نام علی بر زبانش میاد باید کشته بشه،
قابل تحمل واقعا نیست. ولی خب ما افتخار میکنیم به این عشق و ارادت و محبتی که در وجودمون هست به گفتن فضائل وجود مقدس امیرالمومنین، و حتی اگر این جان ناقابلمون هم در این راه و در این مسیر فدا بکنیم، به نظر من ارزشی نداره این جان ناقابل ما. جناب استاد روسری، تو این هفته‌های گذشته خب توهین‌ها و جسارات زیادی به حضرت زهرا سلام الله علیها از بلندگوهای وهابیت در شبکه‌های مختلف بیان شده، و یکی از شبهاتی که باز گاهی بهش دامن هم می‌زنن از زبان همون ابن تیمیه، بحث محزون شدن حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث قهر کردن با ابوبکر و عمر و اینها. بعد شبهه‌ای که وارد کردن خیلی جالب هست که میگن چرا شکایت به وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام برده و این شکایت رو به خدا نکرده. این شبهه رو مطرح کردن که حالا پاسخش رو از زبان شما میشنیم. البته این شبهه مربوط به ابن تیمیه است دیگه در واقع.
بس کنم محضر شما قبل از اینی که من این شبهه رو بهش بپردازم، از آقای عباسی بین فرمایشاتشون فهمدن که این حرف مسلمونه یا حرف یهودی. من میخوام یه چیز دیگه بگم.
بله.
این حتی حرف یهودی هم نمیتونه باشه. این نوع موضع گیری نسبت به شخصی به نام امیر المؤمنین علی علیه السلام حتی تو قضاوت‌های یهودی ها هم ما ندیدیم. من کتابی رو مطالعه می‌کردم، خب در آثار و مستشرقین من مطالعه دارم، کتابی رو مطالعه می‌کردم که ایگناس گولدزیهر یهودیه، این آقا از مستشرقینه، نوشته و خیلی هم متعصبه و نسبت به اسلام شمشیر رو از رو بسته. من سراسر این کتاب این آقا رو خوندم که حالا این کتاب هم فارسی ترجمه شده هم به عربی هست، عربی به نام العقیده و شریعه هست، فارسیش به نام درس‌های درباره اسلام هست، و سراسر این کتاب رو میخوندم میدیدم که نسبت به خیلی شخصیت‌های اسلامی موضع میگیره، اما وقتی به حضرت علی میرسه یکی دو جمله کلن در کل این کتاب در مورد حضرت علیه، اونم به عنوان پرهیزکارترین فرد اینطور نام میبره، پرهیزکارترین اصحاب مثلا ایشون حالا تعبیر محمد میکنه، و ولی اهانتی ندیدم. با اینکه این آقا از یهودی‌های بسیار متأثره و نسبت به خیلی شخصیت‌های اسلامی زاویه داره، با زاویه نگاه می‌کنه.
حتی نوشته برای اینکه بر علیه این اسلام،
بله، درس‌های درباره اسلام اصلا علیه اسلامه. اما به نام حضرت علی که میرسه به ما پرهیزکارترین فرد مطرح می‌کنه. اما خب ابن تیمیه، من می‌خوام اینو بگم، دست یهودی متعصب رو هم از پشت بسته. من حتی اینجا بالاخره نظرم با عباسی مخالفه. یهودی هم اینجوری نمیگه. راست میگه، یهودی هم یهودی نمیگه. این بدتر از یهودیه. اگه ما چیزی بدتر از اون تصور بکنیم همونه. این در مورد این نکته اول. البته خب عذر میخوام محضر استاد عباسی، من این رو مطرح کردم. من باب این بود که بالاخره حالا ما قرآن نسبت به یهود زاویه داره و ما هم قبول نداریم یهود رو، ولی میخوام بگیم بالاخره اینجا حتی ظلم به یهود هم میشه که بخوام بگیم یهودی اینجوری میگه، نه بدتر از یهود هست ابن تیمیه. این نکته اول. اما در مورد اون نکته ای که از دالی فرمودید، بله همینطوره. ایشون در کتاب منهاج السنه که اگه بخوایم اسم قشنگی روش بذاریم منهاج البدعته، منهاج البدعه اسم باید بذاریم روش، نه منهاج السنه. خب در مورد حضرت زهرا و امیرالمومنین و کلن اهل بیت و حتی خود آقا رسول خدا زاویه داره و خیلی بد برخورد میکنه. یک نمونش هم همین مورده. خب همونطوری که شما و بینندگان عزیزمون مستحضرن، بحث محزون شدن حضرت زهرا و غضبی که حضرت زهرا نسبت به خلیفه اول و خلیفه دوم داشتن چیز انکار ناشدنی است و در منابع دست اول اهل سنت هم آمده، در برنامه های متعدد هم بررسی شده. ما قصد نداریم الان اون قضیه رو باز بکنیم، اون ثابته. حالا من باز برای اطمینان بینندگان بالاخره یه منبعی رو ارائه میدم، اون که ثابته، قابل انکار نیست. اما ایشون میاد این مطلب رو میخواد گویی زیر سوال ببره و بگه خب برفرض که بوده باشه غضبی، برفرض که ناراحتی بوده باشه، چرا حضرت زهرا شکایتش پیش رسول خدا برد و از رسول خدا استغاثه کرد، توسل کرد به رسول خدا و استغاثه به رسول خدا کرد، چرا دادخواهی از رسول خدا کرد، چرا نرفت پیش خدا؟ یعنی میخواد چی بگه؟ توحید حضرت زهرا رو میخواد زیر سوال ببره اینجا. چرا پیش خدا نمیری؟ پیش خود خدا چرا پیش پیغمبر میشه؟ خب من این رو اگه اتاق فرمون رو کنم مونیتور رو نمایش بدن، من این عبارت رو از کتابش نشون بدم. متشکرم. ببینید کتاب منهاج سنت نبویه ابن تیمیه نوشته، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، الجزء الرابع جلد چهارم.
چند جلدیه این منهاج سنت؟
8 جلدیه این کتاب، 8 جلده و این جلد چهارمشه. در این جلد ایشون در صفحه 244 که عنوان شماره صفحه مشخص هستش روی گیرنده ها، ببین صفحه 244 و در بعضی چاپ ها این جلد دوم صفحه 169 این بغل که این آدرس رو زده نسبت بعضی چاپ هست. ولی در این چاپی که ما نمایش دادیم جلد چهارم هستش صفحه 244. ببینید میگه و کذالک ما ذکره من حلفها، این همین طور هست آنچه که علامه حلی در واقع گفته از اون قسم خوردن حضرت زهرا و اون نکته‌ای که حضرت زهرا داره و عرض کنم که انها لا تکلم هو ولا صاحبه و حتی تلقا اباه و تشکله، که آقا من به قول معروف با شما صحبت نمی کنم و با همراه اون هم صحبت نمی کنه تا اینکه پدرش رو ملاقات بکنه و شکایت رو به پدرش ببره.
درسته.
این میگه این رو علامه حلی ذکر کرده، میگه امرون لا یلیق و ان یذکر عن فاطمه، میگه این امریست که لایق نیست از فاطمه ذکر بشه. چرا؟ چرا فاطمه شکایت بشه به درش ببره شکایت اینها رو؟ فَإِنَّ الشَّكْوَا اِنَّمَا تَكُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، شکایت باید برای خدا برده بشه. کما قال العبد الصالح، همونطوری که اون بنده صالح خدا حضرت یعقوب رو میگه اینطور فرمود اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، من اون حزن خودم رو و اون اندوه خودم رو به خدا میبرم. و بعد هم دعایی از حضرت موسی نقل میکنه که اللهم لک الحمد الیک المشتاق، و خدای حمد و ستایش سزاوار توه و شکایات به سوی توه انت المسان الی آخر عبارت. خب از سفرم متشکرم. ببینید ایشون میاد این مطلب رو نقل میکنه که آقا نه اصلا چرا حضرت زهرا اومده شکایت پیش پدرش برده، این چیزی که این میگه اصلا از اونها ناراحت شده، این لایق فاطمه نیست، سزاوار نیست، و اینی که شکایت پیش خدا نبرده و پیش پیامبر برده نباید اینجوری باشه، باید پیش خدا شکایتشو میبرد. بعدم میداد از یعقوب جمله نقل میکنه که من شکایتمو پیش خدا میبرم. اینو نقل میکنه اما خب منافقه دیگه. ما توی جلسات گذشته در مورد نفاق آقای ابن تیمیه در طول این 30 جلسه مکرر صحبت کردیم. منافق همه قضیه رو نمیاد مطرح بکنه، نمیاد بگه در همین سوره باز آیه ایست که فرزندان یعقوب شکایتشون رو پیش پدر میبرن، از نفس خودشون ناراحتن، از گناهی که کردن ناراحتن، میان میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اونو نمیاد بگه.
اینجا که به نفعشه،
اینجا که به نفعشه میگه. خب اونجا که از یعقوب انکار نکرد حرف فرزندانش، حالا بیاد بگید آقا از یعقوب پیغمبر بود، ما پیغمبر نبودن گناهکار بودن، عمل گناهکاران محجت نیست. ما هم اینو میدونیم، اما عمل پیغمبر خدا که براشون حجته. حضرت یعقوب نبرد بچه‌هاش رو زیر سوال، گفت سوفا استغفر لکم ربی،
نگو برای چی پیش من اومدی، نگو پیش خدا،
بلکه گفت سوفا استغفر باشه
استغفار میکنه.
اونو نمیگه که پیغمبر خدا اون چه موضعی داره، اینجا میاد این حرفو میزنه. خب ما اجازه بدید اول قبل از اینی که من این بحث و شکایت رو بررسی بکنم، اصل این بحث قهر حضرت زهرا با خلیفه اول و دوم رو بگم که ایشون نگه آقا این لایق فاطمه نیست، اصلا انگار نیست، میخواد از تاریخ پاکش کنه، این رو نگه. ببینید لطف کنم اتاق فرمان مانیتور رو نمایش بدن. ببینید این کتاب برای تمامی اهل سنت و برای آقایون وهابی کاملا شناخته شده است. صحیح بخاری، نویسنده محمد بن اسماعیل بخاری، متوفای 256، از علمای تراز اول اهل سنت و فردی است که اهل سنت میگن آقا کتاب این آقا و کتاب صحیح مسلم بعد از قرآن صحیح ترین کتابه.
درست.
این چاپی هم که ما داریم نمایش میدیم چاپ بیت الافکار هست، بیت الافکار دولیه، چاپی در خود عربستان سعودی در شهر ریاض چاپ میشه، چاپ تک جلدیه. خب این آقای محمد بن اسماعیل بخاری در کتاب صحیح بخاری، در کتاب المقاضی، اون بخشی که به جنگ های پیامبر میپردازه، باب و غزوه خیبر باب 28 این بالا، این حدیث هست بینندگان عزیز، کتاب شماره 64 کتاب المقاضی و شماره باب هم این بالا نمایش داده شده، باب و غزوه خیبر صفحه 803 طبق چاپ یک جلدی بیت الافکار چاپ ریاض در عربستان، حدیثی رو میاد نقل میکنه، حدیث 42 41 42 40 و 42 41، میاد اینجا نقل میکنه از عایشه ان فاطمه علیها السلام بنت النبی ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله مما افا الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر. حضرت زهرا سلام الله علیها فرستاد دنبال ابوبکر و گفت میراث من، ارثی من رو از پدرم به من عطا کن. این ارثی چی بود؟ آنچه که خدا به پیامبر عطا کرده. مما افا الله ده. که ما در سوره انفال داریم اون چیزی که خدا به پیامبر اینطور عطا کرده ملک شخصی پیغمبره، مال هیچ کی دیگه نیست. که بعد ما در تفسیر دورالمنصور سیوطی نقل میکنه که وقتی آیه 7 سوره 8 نازل شد و آتف القربا حقه او با سند صحیح از ابو سعید خدری نقل میکنه که پیامبر حضرت زهرا رو خواست و فدک رو حضرت زهرا عطا کرد به عنوان ملک تلق حضرت زهرا و چند سال هم بالاخره کارگرای حضرت زهرا در اون فدک کار میکردن. خب حالا پیامبر از دنیا رفته، حکومت این مال رو برداشته، حضرت زهرا اومدن گفتن آقا آنچه که پدرم خدا بهش عطا کرده در مدینه، آنچه در مورد فدکه و مابقی خمس خیبر رو میخوام، این ارثیه منه. گرچه اصل فدک هدیه شخصی رسول خدا بود ولی مابقی خمس خیبر رو این معافا الله و ارثیه من، اینو بدید. خب ابوبکر اومد گفت نه، پیامبر فرموده ما نمیدونم ارث نمیگذاریم، هرچی هست صدقه است و فلان و حرفا، که از زهرا اینو نپذیره و طبیعی هم هست اگه پیامبر همچین چیزی فرموده بودن خب طبیعتا از زهرا زودتر از ابوبکر باید این مطلب رو میدانست. خب تا میرسه به اینجا فعبا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا، ابوبکر ابا کرد که چیزی رو به فاطمه بده. فوجدت فاطمه تو علی ابی بکر فی ذلک، از زهرا بر ابوبکر غضبناک شد و وجدت در لغت اومده ای غضبت، یعنی غضبناک شد بر ابوبکر. فهجرته، ابوبکر رو رها کرد. البته اینجا من یه نکته رو لازم میدونم تذکر بدم، اینجا گفته فی ذلک یعنی در این مورد ابوبکر رو رها کرد و ناراحت شد دستش، اما تو بعضی جاهای دیگه صحیح بخاری این نیومده فی ذلک نداره، در بعضی نقل های دیگه کتاب های دیگه هم فی ذلک نداره، کلی بوده. از زهرا از ابوبکر غضبناک شد و هجرت رو ابوبکر رو ترک کرد، با او قهر کرد. فلم تکلمه، آقا اصلا دیگه با ابوبکر حرف نزد حتی توفیت، تا اینکه از دنیا رفت دیگه. این مطلقه، نه اینکه تو این مورد حرف نزد، نه، فلم تو کلم و حتی توفیت، این دیگه صاف داره این رو میگه. و بعد هم حالا بحث دفن شبانه رو مطرح میکنه. خب متشکرم از صاحب فرمان. خب این نقل صحیح بخوری، پس اصل غضبناک شدن از زهرا بر خلیفه اول و بر خلیفه دوم در صحیح بخوری اومده، این قابل انکار نیست. صحیح بخوری حالا جناب ابوبکر میگه، در بعض نقل جناب عمر هم هست که از زهرا بر ایشون هم غضبناک شد و با این دو نفر صحبت نکرد. پس این که دیگه قابل اطلاق انکار نیست که لا یلیقو به فاطمه، یعنی چه لا یلیقو؟ این هست، اگه تو بیشتر میفهمی یا امام بخاری که اهل سنت بهش میگن امیرالمومنین فی الحدیث. آیا منهاج سنه تو معتبرتره یا صحیح بخاری که میگن سیدن کتاب بعد قرآنه؟ خب طبیعتا امام بخاری بهتر از مسلم میفهمه. این نکته اول. اما در مورد بحث دوم که ایشون اومد گفت آقا چرا شکایت میشه رسول خدا برده، چرا پیش خدا نبرده؟ یعنی که انم میخواد بگه توحید فاطمه نعوذ بالله گیر داره، میخواد اونو زیر سوال ببره، روش نمیشه بگه. خب ما اینم دیگه خیلی بطلانش واضحه این حرف ابن تیمیه، به خاطری که ما موارد بسیار بسیار زیادی داریم که اصحاب پیامبر شکایت میبردن پیش پیغمبر، درد دل خودشون میبردن پیش پیغمبر
بعد از رحلت پیامبر،
چه در زمان حیات چه بعد از وفات پیامبر، هر دوش فرقی نمیکنه، چه در زمان حیات چه بعد از اون میبردم چه پیغمبر. من ارفاق میکنم به ابن تیمیه، یه نمونه براش میگم، دو تا آدرس میدم، ولی یه نمونه دو تا آدرس. نمونه ای که میخوام براش بگم از کتابیه که شاگرد ابن تیمیه نوشته، البته قبل از ابن تیمیه هم افراد زیادی این مطلب رو نقل کردن، حتی افرادی که چند قرن قبل از ابن تیمیه بودن این رو نقل کردن. اما حالا شاگرد ابن تیمیه همین مطلب رو میاره و میگه سندش هم صحیحه. اون کسی نیست جز ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه، که این کتاب همونطوری که عزیزان در روی صفحه ها میبینن در جلد دهم، این چاپی که عرض میکنیم و اینا در چاپ های دیگه جلد هفتمه، چاپی که مرکز البحوث و دراسات العربیه و الاسلامیه به دارالهجر، اونجا این رو نوشت، این چاپ شده در انتشار دارالهجر، و دکتر عبدالله ابن عبدالمحسن الترکی این کتاب رو تحقیق کرده، و ابن کثیر دمشقی هم ببینید متوفای 774، 701 به دنیا اومده، 774 از دنیا رفته. یعنی زمانی که آقای ابن تیمیه در 728 از دنیا میره، این شاگردش 27 ساله است، بچه نبوده که، دیده مطالب رو و طبیعتاً خب مطالبش رو استادش هم نشون داده. اگرم این رو ابن تیمیه ندیده باشه، اون کسانی که ابن کثیرشون نقل می‌کنه مال چند قرن قبل ابن تیمیه، طبیعتاً اونا رو دیده. جلد دهم در این چاپ، در جلد دهم صفحه 73 از حافظ ابوبکر بیهقی مطلبی میاد نقل میکنه که ایشون نقل کرده با این سند: اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب، در زمان خلیفه دوم قحطی اومد.
بله.
فجاء رجل الی قبر النبی، یک مردی آمد پیش قبر پیامبر. در ادامه در صفحه بعد، صفحه 74، میگه فقال یا رسول الله استسق الله لامتک فانهم قد هلکوا. یا رسول خدا، برای مردم از خدا طلب و باران کن، بابا مردم هلاک شدن. آیا شکایت به پیامبر بردن هست یا نیست؟ یا رسول الله، مردم دارن از گشنگی میمیرن، از تشنگی میمیرن، شما طلب و باران کن، خوشسالی اومده. خب این شکایت هست یا نیست؟ بعد از آقای پیامبر، بله. فاتاه رسول الله فی المنام، ادامه روایت، رسول خدا در خواب اون شخص اومد. فقال ائت عمر فقره من السلام و اخبره انکم مسقون انکم، برو پیش عمر بن خطاب به او سلام برسون و به او بگو که شماها سیراب میشید، بارون میاد. این انکم یعنی چی؟ وقتی میگه شماها، این کنایه از این چه بسا صحابه من جمله عمر بن خطاب این فرد و فرستادن کنار قبر رسول خدا، مگر دلیلی نداره بگه برو به خلیفه دوم سلام برسون و بگو آقا شماها سیراب میشید؟ دلیل نداره. چرا بگه؟
پیغامی بوده از قبل برام،
حتما چیزی بوده که میگه برو سلام برسون. وگرنه خب حالا طبق این نقل، حالا ما نمیخوایم واکاوی بکنیم و بحث بکنیم پیرامون نقل و اینا، حالا نمیخوایم اونو واردش بشیم، ولی طبق این نقل که اهل سنت نقل کردن، شاگرد ابن تیمیه نقل کرده، آقا میگه برو سلام برسون، بگو بهش بگو. یعنی چی؟ یعنی فرستاده او هستی. و قل له علیک الکیس الکیس، پیش بگو بابا به مردم پیمانه پیمانه عطا کن. فاتى الرجل فاخبر عمر، این فرد اومد و به عمر بن خطاب خبر داد و ایشون هم گفت یا رب ما آلو الا ما عجز تو، هم خدا من هر کاری هستم بر بیاد انجام میدم مگر که عاجز باشم. و در ادامه میگه هاذا اسناد صحیح، آقا این سند سندش صحیحه، مولا دردش نمیره. در بعضی نقل های دیگه آمده که این فرد بلال ابن حارث بوده. اینا کی میگه؟ اینا ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میگه، از زعفران متشکرم. در اون نقل اومده که باز هم ابن حجر عسقلانی هم که از استوانه های علمی اهل سنت تو علم شخصیت شناسی و حدیث شناسی، این آقا میگه اونم میگه سندش صحیحه، به اسناد صحیح. البته اون از ابن ابی شیبه نقل میکنه که استاد محمد ابن اسماعیل بخاریه، یعنی کسی که 500 سال قبل ابن تیمیه است، او از اون نقل میکنه. و بعدم میگه سندش صحیحه. و بعدم ادامهش میگه، میگه آقا این رجل بلال ابن حارث بوده. حالا بعضی وهابی ها اومدن دست و پا میزنن، میگن آقا این روایت مخدوشه، خرابه. چرا؟ رجل معلوم نیست کیه. آقا اولا ابن حجر عسقلانی که در اون میگه این بلال ابن حارث، سندش هم صحیحه. این نکته اول. نکته دوم، آقا رجل معلوم نیست، عمر ابن خطاب که معلومه. ای آقا میاد خبر رو میرسونه، عمر ابن خطاب نمیگه آی مشرک تو چرا رفتی پیش پیغمبر، اینو نمیگه. میاد میگه که باشه یا رب ما نمیدونم آلو الا ما عجز تو، خدای من هر کاری هستم برای انجام میدم، ای عاجز. یک کلمه نمیاد بگه تو مشرک شدی چرا رفتی پیش پیغمبر، نمیاد بگه آقا چرا نرفتی پیش خدا. عبد صالح گفته انما اشکو ربتی و حزنی نمیدونم الی الله، همچین حرفی نمیزنه. رجل ارفاق میکنه، رجل معلوم نیست، عمر ابن خطاب نه. که معلومه. بنابراین اصل این ایرادی که ابن تیمیه میگه آ چرا نرفت پیش خدا، خب اینم نرفته پیش خدا، پیش پیغمبر رفت. تازه این یه نمونه بود من عرض کردم که گفتم هم ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد دهم صفحه 73 و 74 روایت میاره و در 74 میگه اسناد صحیح، و هم ابن حجر عسقلانی در فتح الباری اینا میگن سندش صحیح. البته دیگران هم گفتن، دو نمونه برای ارفاق به این آقایون وهابی عرض کردم. موارد متعدد داریم، غیر از این موردم موارد زیادی داریم که صحابه از گرسنگی، از قحطی، از گرانی، از مسائل مختلف پیش پیغمبر شکایت کردن و هیچ نه رسول خدا در زمان حیات اینا گفته مشرکید، نه بقیه صحابه بعد از حیات رسول خدا اینا گفتن مشرک. بنابراین چیزی نمیمونه جز این که بگیم آقا این حرف ابن تیمیه نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چیزی جز ناسبی بودن و دشمنی با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نیست، علارغم این که داره به کسی اعتراض میکنه که به اجماع علمای شیعه و سنی یکی از مصادیق بارز آیه تطهیره. همه گفتن که حضرت زهرا اگه دختر کسی اهل بیتش نباشه کی باشه؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این مصداق بارز آیه تطهیر تو میگی توحیدش رو زیر سوال ببری؟ میگی این کارش اشکال داره؟ این خب چیز جز ناسه بودن نیست. بسیار از شما است.
خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. دوستان میننده همچنان برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. امیدوارم که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاده ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی شنیدم عارفی فرزانه فرمود، اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی، گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه از نیست به سوزی، گر هزاران پوست داری به سوزی، گر هزاران پوست داری، مولا علی جان، مولا علی جان. علی سر حلقه شاه مردان، یا شاه مردان.
تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است. خوشا به حال همه اونایی که تو زندگیشون عشق و محبت و ارادت و ولایت آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو تو دل دارن و انشالله با این عشق و ارادت و محبت و ولایت همچنان زندگیشون رو ادامه بدن و ما آرزو میکنیم انشالله اگه لحظه عمرمون به سر رسید و مرگمون فرا رسید آقامون مولامون امیر مؤمنان رو انشالله با این چشمانمون ببینیم. البته حتما خواهیم دید همونطور که در روایت هم اومده، اما ماها چهره امیر مؤمنان رو انشالله شاد و خندان ببینیم و آقا خودش تو اون لحظه به فریاد همه ما برسه. دوستای خوبم، برنامه سرور وهابیت چهارشنبه شبها از ساعت 21 آغاز میشه و تا ساعت 23 ادامه پیدا خواهد کرد، به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. البته این برنامه تکرار هم داره و خوبه که الان هم سلام بکنیم به عزیزانی که تکرار این برنامه رو تماشا میکنن، در خدمت اساتید بزرگوار این برنامه هستیم. جناب استاد عباسی، در بخش قبلی بحث ناسبی بودن ابن تیمیه رو بهش اشاره کردید و اینکه حالا توهین‌ها و جسارت‌هایی که به وجود مقدس امیرالمؤمنان علی علیه السلام تو کتابشون داشتن، اما یکی از مباحثی که باز شبهه است که مطرح کرده ابن تیمیه بحث اسلام آوردن وجود مقدس آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام، وقتی که خیلی جالب هست دشمن سعی میکنه از هر طریقی یک شبهه‌ای رو وارد بکنه. خیلی جالب بود الان بحث که جناب استاد روستایی مطرح کردن، بحث از زهرا سلام الله علیها، وقتی که هیچ راهی نداره، هیچ حرفی برای گفتن نداره، میاد بحث توحید حضرت فاطمه رو زیر سوال میبره. اینجا هم بحث اسلام آوردن حضرت امیر رو زیر سوال میبره و میگه اون موقع که حضرت امیر اسلام آورد کودک بوده و کسی هم که در سن کودکی اسلام بیاره حالا یه جوری اسلامش پذیرفته نیست. پاسخش رو بشنویم از زمان شما.
بله، ابن تیمیه توی منهاج السنه باز یکی از شاگردهاش در همون جلد هشتم، آخرین جلد از مطالب اصلی کتاب منهاج السنه، حتی یه جلد نه به عنوان جلد که فهارس و اینها هسته سرش وجود داره، ولی خب این جلد آخرین مطالبی است که ابن تیمیه بالاخره بار قیامت خودش رو سنگین تر میکنه و جهنم خودش رو آبادتر. در این جلد 8 صفحه 285 میاد وارد این بحث میشه. حالا یه مقداری دوستان دقت داشته باشن، بیننده ها حتما توجه دارن، اصلا ورود ابن تیمیه به این بحث ها خب خودش نشون میده که بخیر ابن تیمیه دنبال یه همچین مطلبی هست،
ثابت کنه که ناسبیه.
بله، ثابت کنه ناسبیه. خب اینجا مطرح میکنه بحث ایمان رو که افرادی که ایمان آوردن و میاد مطرح میکنه که میگه بله، قبل از بعثت پیامبر هیچ کس به پیغمبر ایمان نیاورده بوده، نه مردی و نه کودکی، و بعد مطرح میکنه که و نه به کودکی و نه زنی و نه حتی خلفای سگانه. یاد بعضی از تبلیغات که مثلا برای سیگار اینا مطرح میکنن، هر سیگاری مضر است حتی فلان. خب این میگن آقا هیچ کس ایمان نیاورده بود حتی این سه نفر. و بعدم میگه ولا علی و اذا قیل عن الرجال، اگر در اوتو با مردها، اگر تصویر لپتاپ رو داشته باشی جلد 8 صفحه 285، اذا قیل عن الرجال، اگر در اوتو با مردها گفته بشه که انهم کانوا یعبدون الاصنام، اگر گفته باشه که اینها بت میپرستیدن، فسبیانو کذالک علی و غیره، بچه هم همینطور، بچه هم بت میپرستیدن، علی و غیر علی، علی و غیر علی نداره، همه بت میپرستیدن. اگه بگن مردا بت میپرستن، علی بت میپرستن، نه همه بت میپرستن. بعدم میگه حالا اگه گفته بشه کفر بچه مثل کفر بالغ نیست، کسی که بالغه و کافره خب خیلی کافره، ولی کسی که بچه از کافره نه، یه خود کافره. اگه کسی اینطوری بگه ولا ایمان صبی مثل ایمان بالغ، ایمان کودک هم مثل ایمان آدم بالغ نیست. بعدم میگه فاولائکه یسقط لهم حکم الایمان و الکفر و هم بالغون، میگه برای اینا ثابته، یعنی خلفا و غیر خلفا، افرادی که ایمان آوردن، ثابته ایمان و کفر در حال بلوغ، یعنی هم در حال بلوغ کافر بودن و هم در حال بلوغ ایمان آوردن. و برای علی و علیون یسقط له حکم الکفر و الایمان و هو دون البلوغ، در حالی که کودک بوده و بالغ نبوده، هم حکم کفرش هم حکم بلوغش آورده میشه. به همین جا اکتفا میکنه، یه مطلب میگه تموم میشه، نه ادامه داره مطرح میکنه. بله در میاد در صفحه بعد میگه که حالا و اذا اسلم قبل البلوغ، حالا اگر کسی قبل از بلوغ مسلمان بشه، فهل یجری علیه حکم الاسلام قبل البلوغ، آیا حکم اسلام براش قبل از بلوغ جاری میشه؟ میشه به این بگیم آقا مسلمونه؟ میگه علا قولین للعلماء به خلاف البالغ فانه یسیر و مسلمن به اتفاق المسلمین. یا آدم بالغ وقتی مسلمان میشه همه معتقدن که این مسلمون شده، تموم شد. اما در تو با کودک فرق میکنه، در تو کسی که هنوز بالغ نشده فرق میکنه. حالا میخواد چی نتیجه بگیره؟ نتیجه حرفش این میگه فکان اسلام و سلاسه مخرجن لهم من الکفر به اتفاق المسلمین. میگه اسلام خلفای سگانه اونها رو از کفر بیرون آورد. خود اینو بینندگان دقت داشته باشن، چه شیعه چه اهل سنت، اینکه همه جا سلاسه رو مقابل از تعلیق قرار میده. چرا؟ اگر تو اهل سنت هستی،
اونم خلیفه چهارمه دیگه،
خلیفه چهارمه، چرا میگی سلاسه؟ چرا میگی سلاسه اینطور، علی اینطور؟ همونطور من مورد قبلی داشتن در این مورد داشت، سلاسه رو جدا گفتش، از تعلیم جدا گفت. بعد میگه چی؟ میگه اینا به اتفاق مسلمان ها وقتی کسی میشه از کف خارج میشن، اما اسلام و علی، اما اینکه اسلامی که علی بن ابی طالب بوده در حالی که بالغ نبوده، فهل یکون مخرجا له من الکف، آیا او رو از کف خارج میکنه؟ علا قولین مشهورن، دو قول مشهور وجود داره و مذهب الشافعی، قول این ور میگه و مذهب الشافعی ان اسلام السبی غیر مخرج له من الکفر. مذهب شافعی اینه که اسلام سبی، اسلام کودک، او رو از کفر خارج نمیکنه. یعنی علی ابن ابی طالب علیه الله علیه الظلم، معذرت میخوایم از وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، اصلا نقل این حرفا. میگه مذهب شافعی اینه که بچه وقتی مسلمان میشه از کفر خارج نمیشه. یعنی علی ابن ابی طالب از مثلا 10 سالگی، که اگر بگیم 10 سالگی کمتر، ایمان آورده تا زمانی که بالغ شده این اسلامش به درد نمیخوره، مسلمان نبوده، کفر بوده، از کفر خارج نشده. اگر تازه بالاتر از این رو نخواد بگه، که بگه آقا چون اون موقع ایمان آورده بودش ممکنه این کفر ادامه پیدا کنه، حتی تو حالت بلوغ هم این ایمان مورد پسند و مورد قبول نیست. بعد جالبه اگر میگه قولین مشهورین، چرا قول مقابل رو نگفتی؟ چرا قول مقابل رو نگفتی؟ نگفتی آقا و قول فلان و فلان این که ایمان علی، اسلام علی قبوله. چرا قول مذهب شافعی میگی؟ و مذهب شافعی هم قطعا و یقینا این نیست. حالا شما جناب امام سراسی میاد رو خودشون بپرسید اصلا مذهب شافعی همچین مطلبی رو داره؟ اصلا شنیدنشون که جناب شافعی همچین چیزی گفته باشه؟ یعنی واقعا آیا شافعی معتقده که حضرت علی با اسلامی که عبرت منتقل نشد؟ خب این مطلبی که حالا بعدش هم میگه و اما کن سبی من سبیان قبل نو و سجد لسنم اولم یست شد فهو لم یعرف. میگه حالا این که این یه کودکی بود علی ابن ابی طالب بین بچه های دیگه بوده، آیا علی ابن ابی طالب بود به بود سجده کرد یا سجده نکرد، این دیگه ما خبر نداریم ازش، نمیدونیم چیه. بعدم میگه حالا این که میگه بس میگه ممکن نیست ما جزم پیدا بکنیم به این که علی ابن ابی طالب یا زبیر یا غیر از اینها سجده ای به سنم نکردن و سجده ای به بت ها نکردن. میگه ممکنه ما اینو دیگه اینو ما نمیتونیم بفهمیم. خب این شبهه رو مطرح کرد، مسئله رو مطرح کرد و تموم شد. خب ببینید این شخصیت ابن تیمیه که میاد بحث اسلام و اولین مسلمان بودن رو مطرح میکنه، اسلام رو زیر سوال میبره و نهایتا هم میگه آقا شافعی معتقده که مخرج از کفر نیست، از کفر بیرون نمیاره اگه بچه ای اسلام بیاره. خب این مطلب رو اومد جناب ابن تیمیه مطرح کرد. من دو سه تا نکته باید اینجا بگم. اولا در رابطه با اولین مسلمان بودن، خب جناب ابن تیمیه ندیده این همه روایت صحیح و سندی که در رابطه با این هست که اولین مسلمان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. یعنی واقعا نشنید ابن تیمیه، متوجه نشد که این روایات تو منابع اهل سنت با سند صحیح اولین مسلمان، و توی اولین مسلمان ها قید نکردن که آقا اصلا اسلامش قبول نیست، این چه اسلامیه در حالت مثلا یه همچیزی مطرح کردن. خب اگر دوستان نشون بدن تصویر لپتاپ من رو داشته باشن، المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 147 با تصحیحی که جناب ذهبی نسبت به حدیث داره، میگه ان اول من اسلم مع رسول الله علی بن ابی طالب، بعدم میگه هاذا حدیث صحیح الاسناد. ذهبی هم روایت رو تایید میکنه، روایت صحیح السند، هیچ شکی درش نیست. فراوان این روایت با این مضمون تو منابع اهل سنت آمده که اولین شخصه. بسیاری از علما هم، حتی ارزم خدمتتون بعضی از کتب رجالی هم که نام از تحریر آوردن، آوردن آقا بسیاری از صحابه معتقد بودن علی بن ابی طالب اولین کسی است که اسلام آورده، این در شکی نیست. ما که میدانیم این اسلام ظاهری است بعد از بعثت، ما که میدونیم علی بن ابی طالب در خانه پیغمبر بزرگ شده، کنار پیغمبر بزرگ شده، از کودکی رفته در غار حرا همراه حضرت عبادت کرده، علی کجا و اسلام آوردن کجا؟ اصلا اسلام آوردن شاید لفظ درستی نباشه. علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره، نفس اسلام پیغمبر میشه. حالا طبق این چیزی که بیان میکنن، این یه نکته نسبت به حضرت علی علیه السلام. نکته دیگر بحثی که ایشون گفتش که آقا بت پرستیده، بت پرست بوده مثل بقیه، اینها هم اومدن و مسئله بت رو داشتن و بت پرستی رو داشتن. اینو ببینیم آقا آیا واقعا یه همچین مطلبیه. ببینید یه تعبیری هست نسبت به حضرت علی علیه السلام به عنوان علی کرم الله وجهه، ادبیات اهل سنت
هست.
شیعه هم که اینو نمیگه، کسی شیعه باشه میگه صلوات الله سلام علیه السلام، این تعبیر رو تو تعبیر اهل سنت داره کرم الله وجهه. خب کرم الله وجهه رو برای چی گفتم؟ من فقط همین عبارت رو، تصویر لطفا یه لحظه داشته باشین، همین عبارت رو من فقط یه سرچ کوتاهی انجام دادم. همین عبارت رو تو الجامع الکبیر کسانی که نرم‌افزار در اختیارشونه یه زنگ می‌زنن شبکه بهاوی میگن آقا این عبارت رو سرچ کن برام، کرم الله وجهه با همین صورت که ما به صورت قرمز رنگ شده کرم الله وجهه، یه سرچی بکنی 3225 مورد توی جستجو تو همین نرم‌افزار الجامع الکبیر فقط من این عبارت پیدا کرم الله، اسم علی رو هر جا آورده کرم الله وجهه آورده.
فقط هم این عبارت در مورد
شخص، فقط هم در اوتو حضرت علیه. پیدا بکنن در اوتو یک نفر دیگه در کل تاریخ اسلام اهل سنت گفته باشه کرم الله وجهه. علت این چیه؟ علت این کرم الله وجهه گفتن چیه؟ علت این کرم الله وجهه گفتن علتی است که ابن حجر هیثمی در کتاب الفتاوی حدیثیه میاره. یا عالم اهل سنت خود بهش گفتن آقا چرا به علی بن ابی طالب میگن کرم الله وجهه، به بقیه میگن آقا رضی الله عنه، اما به ایشون تنهایی میگن کرم الله وجهه. چی جواب میده؟ تصویر لطفا من رو داشته باشین. میگه و سئل رضی الله عنه عن حکمت استعمال کرم الله وجهه فی حق علی بن ابی طالب رضی الله عنه دون غیرهی عوضا عن الترضی، حکمت به کار بردن کرم الله وجهه در رابطه با علی بن ابی طالب چیه؟ در حالی که به دیگران نمیگن، به جای اینکه به علی بن ابی طالب بگن رضی الله عنه عوضاً عن ترضی. و هل یستعمل ذلک لغیره من الصحابه، آیا برای کسی دیگه هم به کار برده شده یا نه؟ فعجابه به قوله حکمت ذلک، میگه جواب اینطوری داد، حکمتش اینه که ان علی کرم الله وجهه و رضی عنه لم یسجد لسنم قط،
هرگز.
علتش اینه که هرگز هیچ بتی رو سجده نکرده، هیچ بتی رو سجده نکرده. خب ببین علی بن ابی طالب شخصیته،
معناش چیه آقای عباسی؟
یعنی خدا علی بن ابی طالب را کرم الله، خدا گرامی داشت صورت علی بن ابی طالب را از عبادت بت ها، روی علی بن ابی طالب بت ندیده، سجده به بت نکرده، این پیشانی فقط در پیشگاه خدا سجده کرده، همونطوری که آقا رسول الله فقط در پیشگاه خدا سجده کرده. بقیه کسایی که مسلمون شدن، بقیه افراد رضی الله عنه قبلا بت پرست بودن، بت های جالب داشتن،
خودشون هم قبول دارن،
لذا نسبت به کسی دیگه ای نیست. بعد میگه فناسبن یود آلهو به ماهوبم مطالبون لحاله این من تکرمت الوجه، روی حضرت به اصطلاح آبروی حضرت و روی حضرت گرامی داشته شده در جانب خدا، میگه این مناسب و بل مراد به حقیقت و اول کنایه عن الذات ای حفظهی ان یتوجه لغیر الله تعالی فی عبادته. خدا گرامی داشته علی بن ابی طالب رو از این که بخواد به اصطلاح غیر خدا رو بپرسته، بتی رو سجده بکنه، و فقط هم این صفت رو برای کی به کار می‌برن؟ برای حضرت علی علیه السلام. اگر کسی دیگه اشتراک بعضی جاها مدن ذکر کردن آقا فلانی هم مثلا بت نپرستید، خب بت نپرستید کو؟ خود علمای اهل سنت بهش بگن کرم الله وجهه، چرا میگن رضی الله عنه؟ درسته؟ لذا این برای حضرت علی علیه السلام هستش و حضرت بت نپرستیده.
این از ابتدا اسلام و ایمان حضرت،
از ابتدا اسلام و ایمان نسبت به حضرت علی علیه السلام داشته.
بچگی و کودکی اینها
مطرح نیست. اسلام اسلام واقعیه. نشانه اسلام صحیح و بت و این مثلا اینه که از قبل بت نپرستیده، موحد در منزل موحد، چنان که حضرت رسول موحد بوده و بت نپرستیده، ایشون هم موحد و به اصطلاح در ایشون هم در منزل ایشون بزرگ شده، حضرت علیه السلام در منزل پیامبر رشد و نبوت پیدا کرده، و همه کسایی که نقد کردن اسلام رو گفتن آقا اسلام اسلام مورد صحیحه، اسلام این نیستش که ما بخوایم شکی داشته باشیم. اگر ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه به اصطلاح اشکال و شبهه دارن، در خودشون شبهه هست، در ناسبی بودنشون در اسلام خودشون شبهه هستش، که کسی که نتونه به پذیر علی بن ابی طالب اسلام آورده در کودکی و اسلامش اسلام صحیحه، مورد پذیرش مورد قبول هستش، بعد نسبت به خودش به اصطلاح شک و تردید
بشه. حالا در خصوص اینکه در مذهب شافعی هم آیا اینکه اگر در سن کودکی کسی اسلام رو پذیرفته هست اسلامش تا سن بلوغ، این رو انشالله ارتباط که با جناب موسی رفتیم از ایشون میپرسیم.
و تازه حالا این
و در حالی که اسناد هم هست،
اسناد هم هست، یعنی این اگر یک زمانی مثلا کسی هم فتواش بر این باشه که اسلام کودک مثلا قبول نیست، حتی اگر یه همچه اتفاقی هم بیفته نسبت به حضرت علی علیه السلام، این اتفاقی هست بین مسلمون ها که ایمان ایشون پذیرفته و قطعی هست، و اینجا این حرفی که نقل از مذهب شافعی نقل بی اساس.
درست. بسیار خوب. من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان تلفن های برنامه رو زیرنویس بکنن، ما یک بخش کوتاه دیگه هم در خدمت جناب استاد روستایی باشیم، بعد انشاءالله برمیگردیم تلفن های شما رو یک به یک پاسخ میدیم، شما میتونید تماس بگیرید و ارتباط برقرار بشه. خب الان ارتباط بابا خب ببینید، پس ما صحبت میکنیم با جناب ماموسا راستی. خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه انشالله.
سلام از من متخاورم، سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر. خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم جناب ماموسا راستی از علمای شافعی مذهب هستن که ما افتخار پیدا کردیم پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن. جناب استاد، در هفته گذشته یا بهتر بگیم هفته های گذشته شبکه های وهابی توهین ها و جسارت های زیادی رو فراوانی رو به وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن که ما میخوایم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، اما یک بحثی رو جناب استاد عباسی مطرح کردن. ابتدا شما به عنوان عالم شافعی مذهب میخوام ازتون بپرسم که این که وجود مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران کودکی در واقع ایمان آوردن و اسلام پذیرفتند و اول شخصیتی بود که به وجود مقدس حضرت پیغمبر مکرم اسلام رو در واقع پذیرفتن و ایمان آوردن، در مذهب شما این پذیرفته هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نشکره و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من در رابطه با جایگاه و مقام و منزلت آل بیت رسول الله، به طور کلی هم از حضرت فاطمه زهرا و حضرت علی رضی الله عنهما از دیدگاه اسلام بالاخص از دیدگاه شافعی، بعض شما عزیزان و شنوندگان و بینندگان عزیز می رسانم. خداوند در سوره احزاب آیه 33 در رابطه با آل بیت رسول می فرمایند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در رابطه با حضرت علی شما فرمودین، حضرت علی من اعتقاد و باورم این است که اهل سنت همین اعتقاد رو دارند، خداوند کعبه و محل تولد حضرت علی قرار میده که مولود کعبه، سپس بیت الرساله بیت النبوه رو محل نشأ و نمای این ذات بزرگوار قرار میده که دانشنامه خودش رو از دست آخرین سفیر الهی حضرت محمد المصطفی اخذ میکنه، به جایی میرسه که حضرت رسول درباره ایشان میفرمایند انا مدینه العلم و علی بابها. مولانا در رابطه با این حدیث رسول الله چند بیت داره که میفرمایند چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخن راز اوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. سپس حضرت علی نشأ و نما می کنه، به این مرتبه می رسد، تمام مدارج علوم ظاهری و باطنی و کسب می کنه. در زمان هجرت، هجرت حضرت محمد به مدینه صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، حضرت علی رو تعیین میکنه که شب در جای ایشان بیتوته بکنه، که واقعا نهایت ایثار و از خود گذشتگی است. سپس حضرت علی به هجرت میکنه و در مدینه به خواستگاری حضرت فاطمه میره و حضرت رسول حضرت فاطمه رو به عقد ایشان در میاره. هل زوج زهرا، این مولوی کرد چند تا اشعار در رابطه با فضیلت و جایگاه حضرت علی داره که میفرماید هل زوج زهرا غیر از این فتا فتا، هل زوج زهرا غیر از این فتا، هل اتا فیهی الا هل اتا. خب این استرهاب از سبیل انکاره، آیا غیر از حضرت علی هم کفعی برای حضرت فاطمه پیدا شد؟ خیر، آیا بجز حضرت علی سوره هل اتا کسی دیگر بوده که در شأنیشون نازل بشه؟ و عن شأنه العلی یجلی عن ردت الشمس لکی یسلی و هذا الکلام لا تغفل عنه علی منی و انا منه اخو حبیبی ربی المهیمن حبه عنوان کتاب المؤمن خص من حضرت المختار ان تقسیم الجنة و النار. این دیدگاه مولوی کرد که یک عالم کلامی و فقهی بوده، در تمام زمینه ها کتاب داره که در شأن و منزلت حضرت علی این ابیات رو سروده است. مرحله بعدی حضرت علی که شهادت حضرت علی در محراب عبادت، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم. بعد در رابط حضرت علی در کوفه مریض میشه، میگه مرحبا علی جون، من عین عبارت رو میارم، میگه قبل ان یموت فعاد فعاده ابو فضالت الانصاری. ابو فضاله انصاری که صحابی جلیل القدر حضرت رسول بوده که در جنگ بدر شرکت کرده، میگه حضرت علی مریض شد، این ابو الفضاله در کوفه رفت عیادت حضرت علی. این پیشنهاد کرد ابو فضاله به حضرت علی، فرمودن و قال له ما يقيمك بهذا المنزل ولو هلكت به لم يليك الا اعراب جهينه، فلو دخلت المدينه كنت بين اصحابك، فلو اصابك ما تخاف او نخاف عليك وليك اصحابك، وكان ابو فضاله من اهل بدر. این پیشنهاد رو کرده بود فضال ابو فضال به حضرت علی که ایشون رو برگردونه به مدینه، در مدینه در میان صحابه رسول الله فوت بکنه. اما حضرت علی این رو فرمود، فقال علی اینی لست میتا من مرضی هذا، قد این مرض من باعث مرگ من نمیشه، چرا؟ چون رسول الله با من عهد کرده که من نمیرم. انه عهد الی النبی انی لا اموت حتی تخلب هذه من هذه، یعنی تخلب لحیته من سبعی. فرمود من نمیرم مگر این که خون سرم بیاد پایین، صورتم رو خضاب بکنه. بعد در رابطه با من عین حدیث رسول الله قرار میکنم که اینک ستضرب، این حدیث حضرت، ضربتا ها هنا و ضربتا ها هنا، و اشار الى صدغه فیسیل دمها حتى تغلب لحیتک و یکون صاحبها اشقا کما کان آخر ناقتی اشقا سمود. این جایگاه و منزلت حضرت علی بود که من از دیدگاه اهل سنت برای شما و برای بینندگان عزیز و عرض رساندم.
ممنونم جناب موسا. حالا ما شاهد هستیم که در شبکه‌های وهابی توهین‌ها و جسارت‌هایی رو به حضرت زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن و انکار میکنن اون فضائل و کراماتی که به وفور در کتاب‌های اهل سنت آمده. به نظر شما به عنوان یک عالم شافعی مذهب اهل سنت هدف اینها چیه و به دنبال چی هستن و چرا این در واقع خطاها و اشتباهها مرتکب میشن و به دنبال این هستن که توهین و جسارت بکنن به ساحت مقدس حضرت زهرا و امیر مؤمنان علیهم السلام؟
حالا در رابطه با فضیلت و مقام و منزلت و جایگاه حضرت فاطمه از دیدگاه اهل سنت، احادیث فراوانه.
بله،
حضرت رسول در رابطه با حضرت فاطمه می فرمایند شما سیدت نساء العالمین یا سیدت نساء هذه الامه، یا در حدیث دیگری می فرمایند فاطمه بلعه منی من آزاها فقد آزانی و من آزانی فقد آز الله. این اذیت فرق نمی کنه چه در حال حیات باشه چه در حال مبات، یعنی کسی که حضرت فاطمه رو ناراحت بکنه اذیت بکنه، حضرت فرماید من رو اذیت کرده، کسی که من رو ناراحت کنه خدا رو ناراحت کرده. این جایگاه حضرت فاطمه. بسیم در باب حضرت فاطمه زوج حضرت علیه که همون فضائل حضرت علی رو عرض کردم. بعد از این که حضرت فاطمه مادر حسن و حسین است که ما حدیث فراوان داریم در رابطه با فضیلت امام حسن و امام حسین، خدا در رابطه با حضرت رسول در رابطه با امام حسن و امام حسین می فرمایند باری با اللهم باری الها اینی احبهما، من حسن و حسین رو دوست دارم، فاحبهما پس شما حسن و حسین رو دوست بدار، و احب من احبهما کسانیم که محب حسن و حسینن خدایا اینا رو محبوب خودت قرار بده. این در رابطه با جایگاه و مقام و منزلت حضرت فاطمه. کلن آل بیت حضرت رسول، من همون آیه رو در اول قرار کردم، دیگر آب پاکی روی دست همه ریخته دیگر. واقعا نمیدونن اینا واقعا چه چیزی رو دنبال میکنن. اینا یا خودشون مستقیمن واقعا مزدور امریکان، مزدور استقبال جهانی، مزدور سیونستا هستند، یا برای اونا مستقیما کار میکنن، یا اینکه ناآگاهانه واقعا آب رو به آسیاب اینا میریزن. اینا واقعا دشمنان اسلام ناب محمدی هستند.
بسیار ممنون و متشکر هستیم جناب ماموستا راستی، امام جمعه موقت سنندج. خیلی لطف فرمودید که در این ارتباط شرکت کردید. اساتید بزرگوار ما جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی هم سلام دارن خدمت شما، سلام دارن
سلام
و براتون آرزو سلامتی دارن.
انشاءالله موفق و معید و منصور باشید من قبل الله.
ممنون و متشکر. سایتون کرمشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سلامت باشید. خدا حافظ شما باشه. دوستان بیننده انشالله ما تلفن های شما رو تا لحظات دیگر پاسخ میدیم و عزیزان میتونید تماس بگیرید و همونطور که زیرنویس شده دوستانی که شیعیان عزیز هستن فقط با همین شماره ها تماس بگیرن، عزیزان اهل سنت هم با همین شماره ها، این شماره اختصاص داده شده، انشالله این مطلب رو رعایت بفرمایید. بریم اتاق فرمان یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم انشالله با افتخار تلفن های شما رو پاسخ میدیم. خب ما یک بحث کوتاهی رو هم در خدمت جناب استاد روستایی داریم. من درخواست میکنم عزیزانی که میخوان با ما تماس بگیرن و همکارانم اتاق فرمان، دوستانی که پشت خط هستن از جون عذرخواهی کنن، چند لحظه‌ای رو منتظر باشن. ما خیلی کوتاه در خدمت جناب استاد روستایی هستیم. یک بحث دیگه‌ای هست که بحث مهمی است و لازم هست اینجا مطرح بشه، نمیخوام بگذاریم برای هفته آینده. ان شاءالله در خدمت عزیزان بیننده‌م هستیم و تلفن‌هاشون رو پاسخ میدیم. جناب استاد روستایی، یکی از شواهد دیگه‌ای که مطرح شده از ابن تیمیه بحث، نعوذ بالله زبانم لال، بحث نفاق حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کرده و گفته این که حضرت اومد از ابوبکر طلب کرد اون چیزی که پیغمبر بهش هدیه کرده بود و این رو یه جور نفاق در واقع میدونه، چون میگه چیزی که مال خودش نبوده، مال خودش صاحبش نبوده و این رو اومده درخواست کرده و این نفاق هست. این پاسخ هم بفهمید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطوری که فرمودید ابن تیمیه این حرف رو داره در کتاب منهاج السنه جلد چهارم. خاطر اینکه حالا فرصت ما خیلی محدود، من خیلی سریع این عبارت رو خدمت دوستان ارائه بدم و یه بحث کوتاه پیرامونش داشته باشیم. اگر اتاق فرمان لطف کنن مانیتور بنده رو نمایش بدن متشکر میشم. ببینید کتاب منهاج السنه بارها ما بهش آدرس دادیم، همین چاپی که تحقیق دکتر محمد رشاد سالم هستش، در جلد چهارم در صفحه 244 طبق این چاپ عبارتی میاد مطرح میکنه، ثم من المعلوم لكل عاقل، میگه هر عاقلی اینو میفهمه. چیو؟ اینکه ان المرأة اذا طلبت مالا من ولی امر فلم يعطها لكونها لا تستحقه عنده، میگه اگر زنی از ولی امر، یعنی از اون حاکم جامعه، چیزی رو طلب بکنه و اون حاکم به او عطا نکنه به خاطر اینکه اون زن استحقاق این مال رو نداره، خب بگه نه آقا مال تو نیست من نمیدم، و لم یأخذه و لم یؤته الی احد، و این آقای ولی امر همین حاکم اسلامی این مال رو نگیره و عطا نکنه برای اهل و عیالش یا برای دوستانش، بل اعطاه لجمیع المسلمین، بگه نه آقا مال تو نیست بلکه مال همه مسلمان هاست. بعد و قیل و گفته بشه که طالب غضب علی الحاکم، گفته بشه اون کسی که طلب مال کرده از این حاکم غضبناک شده، چرا مال دیگران رو به من ندادی، اینطوری داره وارد میشه. کان قایت و ذالک انه غضب لکونه لم یعطه مالا، میگه نهایتش میدونی چیه؟ نهایتش اینه که این طالب، یعنی که اینجا منظور حضرت زهراست طبق گفتار این آقای ناصبی، این طلب کننده غضبناک شده به خاطر که بهش مال ندادن، بهش مال دنیا رو ندادن. حاکم هم میگه انه لغیرک لا لکه، حاکم میگه آقا این برای تو نیست برای غیر توه، فایو مدهن لطالب فی هذا الغضب، فی هذا الغضب، میگه آقا شما میاد میگید آقا حضرت زهرا بر این آقا غضبناک شد به خاطری که اموال از زهرا، بالاخره این آقا اموال از زهرا بهش نداد، میگه آقا این چه مدحیه، مال حضرت زهرا نبوده، مال بقیه مسلمان هاست. لو کان مظلوما محضا لم یکن غضب الا للدنیا،
میگه اگه مظلوم محضم باشه، به تمام معنا مظلوم باشه، قصدش قصد دنیاییه. یعنی چی؟ یعنی داره مجوز صادر میکنه که آقا اگر کسی اموالی تو دنیا داشت، مال خودش هم بودا، مظلومانه یکی اومد این رو با حالت ظلم از این گرفت، نباید غضبناک بشی یا ناراحت نشی یا ببخش بره. خب و کیفه و تهمه ان الحاکم الذي لا ياخذ لنفسه ابعد من التهمه عن الطالب. میگه چطور میای تهمت میزنی به حاکمی که این مال برای خودش نگرفته، اما به اون کسی که مال غیر خودش رو طلب کرده تهمت نمیزنی؟ یعنی بیا به حضرت زهرا نعوذ بالله تهمت بزن. حضرت زهرایی که به فرموده امام موسی راستی و دیگر علمای اهل سنت آیه تطهیر در موردش نازل شده و هر رجس و پلیدی ازشون دوره. یعنی ایشون نمیاد مال غیر خودش رو طلب بکنه. چیزی بوده که طبق احادیث صحیح در کتب اهل سنت و شیعه متعلق به ایشانه. خب و بعد ادامه میگه که چرا تهمت به ایشون نمیزنید، چرا تهمت رو نمیبرید، میایید به حاکم میزنید، تا اینکه میاد پایین. اولیس الله قد ذم المنافقین. آیا خدا منافقین رو مذمت نکرده؟ این منافقین کیا هستن؟ الذین، کسانی که قال فیهم، خداوند در مورد اونها فرموده و منهم من یلزم و کف صدقات. اینها کسانی هستند که به تو خورده میگیرن، ایراد میگیرن در مورد صدقات و اموال. و این اوتو منها رزو، اگر از این اموال چیزی بهشون بدی راضی میشن. و این لم یعطو منها اراهم یسخطون، اگه بهشون چیزی ندی اینا غضبناک میشن. داره آیه منافقین رو تطبیق میده بعد از زهرا سلام الله علیها. بعد ادامه میده ولو، ادامه آیه ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. میگه اگر اینها رضایت بدن به آنچه که خدا و رسول به اونها عطا کرده و قالوا حسبنا الله، اگه بگن آقا خدا برای ما کفایت میکنه، سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون، خدا و رسول از فضل خدا به اون عطا میکنن و بالاخره ما به خدا راغب هستیم و الی آخر. و بعد میاد میگه فذکره، حالا میاد توضیح میده که آیه 58 و 59 سوره توبه که در مورد منافقینه در مورد چیه. فذکر الله قوما، خداوند ذکر کرده قومی را که رضوا به ان اعطوا و غضبوا ان لم یعطوا. خداوند قومی را ذکر کرده که اگر بهشون عطا بکنی مال، مال بهشون بدی راضی میشن، اگه بهشون مال ندی غضبناک میشن. فذمهم بذلک، خداوند اینا رو مذمت کرده. فمن مدح فاطمه به ما فیه شبه هم منها اولا انگیکونه قاده هم فیه. میگه چیه که بیاد فاطمه رو مد کنه به چیزی که شبیه همین چیزی که منافقین گفته. میگه آقا یه چیزی اومده اینجا تو آیه بیان شده که اتفاقا به ضرر فاطمه است. یعنی اگه شما بیاد بگید آقا فاطمه اینجا غضبناک شده و بالاخره مالش رو درخواست کرد، این میشه این منافقین. اتفاقا این مدح فاطمه نیست، این ذم فاطمه است. یعنی حضرت زهرا فدکی که مال شخصشه، چند سال کارگراش در او کار کردن، قاعده ید ما داریم در اسلام، بالاخره دست بر این داشته، اینو میاد میگه نه آقا مال شخصشو طلب نکرده، مال دیگران بوده، حتی اگه مال شخصش هم بوده غضبش دنیایی بوده، هیچ فایده ای نداره و اینو منافقینه. این حرفی که ابن تیمیه میزنه
درسته.
خب از اتاق فرما متشکرم، اما یه نکته من بگم به خاطر که فرصت محدوده، وگرنه نکات متعددی بود خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید ایشون میاد میگه کسی که به ولی امر اعتراض بکنه منافقه. سوال میکنیم آرام از شبکه‌های وهابی، به قول معروف در گوشی میپرسیم کسی که به پیامبر اعتراض بکنه چی؟ کسی که به ولی امر اعتراض بکنه منافقه. آقای ابن تیمیه، آقایون وهابی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید، اگر ما یه موردی با سند صحیح خیلی خوب به شما نشون بدیم که کسی به پیامبر خدا اعتراض کرده، در نبوت پیامبر شک کرده، آیا حاضرید این نسبت رو به او بدید؟ من یه مورد نشون میدم. ما نمیخوایم جناب آقای اسماعیلی این بحث های اختلافی رو مطرح بکنیم، منتها خب چه کنیم؟ میان به حضرت زهرا جسارت میکنن. خب اینا هم نوچه های همون ابن تیمیه. خب من یه روایت نشون میدم، اگه اتاق فرمان لطف کنن مونیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید این تصویر نرم افزار الجامع الکبیر که آقایون وهابی هم در شبکه‌شون استفاده میکنن، همین اول صفحه همینجا ربا ابو یعلا میگه ابو یعلا روایت کرده، ابو شیخ هم روایت کرده، ابن حبان هم که در سند پذیرفتن سند خیلی دارم سرسختیه، ایشون هم روایت کرده به سند جید با یک سند نیکو. در جای دیگر کتابش، این در جلد 11 صفحه 182، در جلد 9 صفحه 71 باز همین روایت رو میاد مطرح میکنه، میگه به سند جید قوی با یک سند نیکو و قوی روایت رو نقل میکنه. خب متن روایت چیه؟ متن روایت رو من برای بینندگان بخونم. انا عایشه، از جناب عایشه، قالت کان متاعی فیها خفن، میگه متاع من که روی شترم بود سبک بود، و کان علا جمل ناج، شتر همین شتر جوان و سرحال بود، و کان متاع صفیه فیه ثقلن، متاع صفیه همسر پیامبر سنگین بود، و کان علا جمل ثقال بطیع، بر یک شتری بود که شتر سنگین وزن بود و کندرو بود، شتر من تندرو، شتر ایشون کندرو، یتبت تعب رکب، میگه این شتر ایشون که بالاخره کندرو بود و مال این بار هم سنگین بود روش، باعث شد که کاروان عقب بمونه، ایشون عقب موند و کاروان هم عقب میموند. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن این قسمت، حبلو متاع عایشه علی جمل صفیه، ای اصحاب من بیاید متاع جناب عایشه رو بر شتر صفیه سوار بکنید، و حبلو متاع صفیه علی جمل عایشه، و اون جا به جا کنید، بالاخره اینا رو این بذارید، حتی یام در رکب، تا اینکه کاروان راه بیفته تون بره. قالت عایشه، جناب عایشه میگه، فلم ما رأیت ذلک قلت، زمانی که من این رو دیدم گفتم، یا لعباد الله بله غلب تناها به الیهودیه، ای بندگان خدا این زن یهودی بر ما غلبه کرد، غلب تناها به الیهودیه علی رسول الله، این زن یهودی رسول خدا این زن یهودی رو بر ما بالاخره مقدم کرد و این زن یهودی بر ما غلبه پیدا کرد. فقال رسول الله، منظورش صفیه است،
بله،
یعنی صفیه که مسلمان شده،
درست،
میگه این زن یهودی،
هنوز رو یهودی میدونه،
بله. فقال رسول الله، یا ام عبدالله، رسول خدا به عایشه گفت ای ام عبدالله، ام عبدالله کنیش بوده، نه اینکه به این معنی که بچه‌ای به نام عبدالله باشه، نخیر، ایشون عقیم بوده ولی کنیش ام عبدالله بوده، ای ام عبدالله، ان متاعک فیه خفن، آقا بابا بار تو سبوک، متاع صفیه سنگینه، این باعث میشه که کاروان آروم بره، فحولنا متاع علی بعیره، فحولنا نمیدونم متاعک علی بعیره، بابا ما جا به جا کردیم. جناب عایشه نمیگه چشم، فقلتو، میگه عایشه میگه الستتزعم انک رسول الله، تو گمان نداری که پیغمبری؟ تو یعنی گمان میکنی پیغمبری؟ آیا همچی گمانی داری که تو پیغمبری؟ یعنی ببین تو نبوت شک میکنه. فتبسم رسول الله، رسول رحمت، پیامبر رحمت لبخند میزنه، فقال افی هذا شک کن، یا ام عبدالله مگه شک داری؟ قالت، دوباره نمیگه شک ندارم، نمیگه شک ندارم، دوباره الست از اما انکه رسول الله، تو گمان میکنی پیغمبری؟ فهلا عدلته، چرا عدالت رو رعایت نمی کنی؟ میگه یعنی ببین نمیگه شک ندارم تو نبوت. فسمعنی ابوبکر، ابوبکر شنید، فکان فی قربان ای فده، ابوبکر نزدیک من بود، فاقبل علی فلزم وجهی، اومد یه سیلی تو صورت من زد، فقال رسول الله مهلا یا ابوبکر، رسول خدا گفت ابوبکر رهاش کن. بعد پیغمبر فرمودن مگه ابوبکر عرض کرد که مگه نمیدونید چی میگه؟ رسول خدا فرمودن اشکالی نداره، بالاخره یه حرفایی زده بود، الی آخر نقل. خب این پس در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 182 چاپ بیروت، انتشارات دارالکتب العلمیه، چاپ اول و تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معبس، و این در جلد 9 صفحه 71 هم آمده است. از اتاق فرمان متشکرم. خب ببینید، حضرت زهرا میاد مال خودش رو، چیزی که مربوطه به خودش هست، تقاضا میکنه،
بله،
هیچ چیز گزافی هم نگفته، اموال خودش بوده. اما آقای ابن تیمی میگه آی بندگان خدا بیاید گوش بدید چی شده، نعوذ بالله، فاطمه زهرا منافق شده، چون داره چیزی که مال غیره داره طلب میکنه. حتی میگه بابا اگه مظلومم بودی مال خودت هم بود عزیزم گرفتن، نه حق نداری حق بزنی، بذار ببرن. اما خب جناب ابن تیمیه اعتراض به بالاخره ولی امر به حاکم، به نظر شما که ایشون رو حاکم میدانید حکمش نفاقه، اعتراض به پیامبر حکمش چیه؟ ما نمیخوایم خدای نکرده جسارتی بکنیم به همسران پیامبر،
یا حتی زیر سوال بردن رسالت نمیخوایم. پیامبر
نه رسالت پیامبر رو زیر سوال میبریم، نمیخوایم جسارت به همسران پیامبر بکنیم. اما بابا وقتی به حضرت زهرا جسارت میکنن چه بگیم؟ آقایون کوتا نمیان، باز شیخ الاسلام میگن، خب چه بگیم؟ ما سوالمون اینه از آقای وهابی، بینندگان عزیز شما از این شبکه‌های وهابی بپرسید، زنگ بزنید بگید آقا حکم اعتراض به پیامبر، حکم شک در نبوت پیامبر چیست؟ ما با سند صحیح قوی به قول صالح شامی، سند جید و قوی، با سند نیکو و قوی نقل کردیم آقا حکم اعتراض به پیامبر چیست؟ آیا حاضرید پای لرزه این بشینید؟ آقا من عذر میخوام، خیلی وقت رو گرفتم، شرمندم، در خدمت شما هستم،
متشکرم.
در خدمت شما
هستم. ممنونم جناب استاد رستایی. ما چه این فاصله ای که تقریبا چیزی حدود 12 دقیقه از برنامه باقی مونده، حالا ببینیم که چقدر فرصت میکنیم تلفن های شما عزیزان بیننده و همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، اون هم برنامه سراب وهابیت رو پاسخ بدیم. آقای اصغری از دماوند لحظاتی هم پشت خط ارتباطی ما بودن، ازشون معذرت خواهی میکنیم. به شما سلام میگم آقای اصغری، شب شما بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. آقای اصغری پشت خط هستین؟
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم آقای اصغری، بفرمایید.
من از اون خواستم خدمت شما و آقای رستم واجعه عباسی سلام علیکم داشته باشم.
شده سلام علیکم
و رحمت الله. سلام. حالا یه سوال داشتم در مورد بهار الانوار جلد 43 که این آقای هاشمی میفرمودن که حضرت فرمان اگه اشتباه نکنم میادن در خونه پیغمبر رو میبین حضرت فاطمه زهرا هستن، که حضرت فاطمه زهرا یه لباسی رو سرشون گذاشته بودن که این لباس نمیدونم وقتی سرشون میخواستن بپوشونن پاش مشخص میشد، موقعی که پاشون میخواستن بپوشونن سرش مشخص میشد. اینو اگه میشه لطفا جواب بدین، متشکرم. میشم بعد این مسئله دیگه میخواستم بگم خدمتون. امام شافعی در یکی از کتابهای خودش به نام در کتابی به نام فصول مهممه در صفحه 5ش میاد میگه که زمانی که در مجلسی ذکر علی و فاطمه و حسن و حسین میشود، بعض دشمنان برای آن که مردم را از ذکر آل محمد صلوات الله و سلام علیه منصرف کنند ذکر دیگر به میان می آورند. پس یقین کنید آن کس که مانی ذکر این خانواده می شود سلقل، یعنی زنی که از یعنی زنی که دوباره حیض می شود استش. اینا هم که دیگه مشخصه دیگه، آیه امام شافعی مشخص کردن که اینا چه گوری هستن. انشاءالله که موفق باشید.
رضا جواد
به خواهش میکنم که چند تا جلد کتاب معرفی بفرمایید که ما جوانشی بتونیم از این استفاده کنیم در مقابل تشیع.
آیه اصغری یه لحظه پشت خط باشید، جناب استاد رستمی مطلبی دارم.
آیه اصغری فرمودید جلد 43 بهار صفحه چند؟
بله بله،
یا عبارتشو بفرمایید قسمتی رو یا صفحهشو بفرمایید.
بله جلد 43 ایشون گفتن.
خب نگفتن چه صفحه‌ای؟
صفحه‌شو گفتم بنده فراموش کردم.
آه حالا خب ما الان نمیتونیم عبارت سرچ بکنیم، اگر عبارتی رو خاطرتون اومد این رو بعد بیان بفرمایید، ان شاءالله پاسخگوتون خواهیم بود. منتها من یه نکته عرض بکنم خدمت شما، در حجاب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همین بس که به روایت شیعه و سنی ایشون از نابینا هم حجاب میکرد. چطور میشه جناب آقای هاشمی میاد میگه علامه مجلسی اینطور گفته؟ بر فرض که علامه مجلسی چنین چیزی رو نقل کرده باشه قطعا نظر شیعه نبوده این، چون علامه مجلسی در بهار از کتاب‌های متعددی نقل می‌کنه، بعضن بعضی کتاب‌های اهل سنت، بعضن بعضی کتاب‌های شیعه است و التزامی نداده تمام منابع صحیح باشه و تحلیل می‌کنه زیرش.
خب اگه ما با ایشون خدافظی کنیم پاسخ سوالشون رو ان شاءالله خواهیم داد. جناب عسکری با شما خدافظی می‌کنیم، خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. بیننده بعدی ما جناب ریگی از گنبد از عزیزان اهل سنت هستن. به شما سلام میگم، شبتون بخیر.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای ریگی.
خدمت شما و همچنین استادان گرامی سلام عرض دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای ریگی لطف بفرمایید کمی بلندتر صحبت بکنید، ممنون میشم.
چشم. ببخشید از استادان گرامی یه سوال داشتم.
بله.
چند وقت جلوتر تو تلویزیون شبکه یک بود فکر کنم گفتن که واسه زری امام حسین 23 کیلو طلا 4 تن نقره جمع شده. گفتم آیا این طلا نقره که جمع میشه میره بالای قبر امام حسین آیا منافاتی با قرآن داره یا نه؟ در حالی که قرآن میگه الذين ينكذون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. روزی که طلا و نقره را جمع میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، ای رسول شما اونها را بشارت بده در روز قیامت بید عذاب دردناکی که روزی با همون طلا و نقره پشت آنها را پیشانی را داغ کرده میشه. میگن بگید این طلا بود که در راه خدا انفاق نمیکردید، آیا امامان راضی هستند که این طلا و نقره بره بالای قبرشون یا نه؟ اگر راضی نیستند کی دست مسئول این آیه قرار میگیره؟
خب خیلی متشکریم، خدا نگهدار شما آقای ریگی. عرض شد که ما زمان زیادی نداریم، جناب استاد عباسی اگه مطلبی هست کوتاه بفرمایید تا انشاءالله دوستان هم تلفن های بعدی رو بس کنن.
تلفن
آقای خب پس تلفن داره پشت خط قرار گرفتم. من دوستان من گفته بودم که چون زمانمون خیلی کم هست، آقای عرب از کجا دوستان به من بگن؟ از ساری. آقای عرب سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
حال شما خوبه؟ سلام عرض می‌کنم به کارشناسای برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. من البته امشب دیر برنامه شما رو گرفتم. بعد من فقط می‌خواستم به این آقای هاشمی‌شون یه تذکر بدم. آقای مجید، این آقای هاشمی‌شون معذرت می‌خوام، از سر هر کی رو پیدا می‌کنم میارن اونجا می‌نشونن و در موردش که هر کی دلشون میخواد میگن. فقط انقدر جربزرم نهرن، انقدر جرعتم نهرن. باورتون نمیشه آقای مجدی، من بالای 10 بار با اینا تماس گرفتم. نه. هر موقع شماره من میفته سریع هم قطع میکنن خلا. بعد انقدر هم ادعاشون میشه که به خدا قسم از وقتی که کانال اینا باز شد ما واقعا شیش بودیم، شیه بودیم و شیه تر شدیم. خیلی هم آشنا شدیم با احکام خودمون. وقتی کتابای اینا مستدل میاد جلو ما واقعا متوجه شدیم که خیلی حق با ماست. واقعا روشون کم شد. این کانال ها به نفع ما. آقای مجدی شما فکر نکنید این کانال ها که اینا باز کردن ما ضرر میکنیم، به خدا قسم اینجوری نیست. ما خیلی استفاده کردیم از این کانال ها. اینا 10 تا کانال دیگه هم باز کنن ما افتخار میکنیم.
درست، خیلی متشکریم از شما جناب عرب، براتون آرزو سلامتی داریم. البته کاملا حرف شما صحیح هست و عرض کنم بزرگتون که در روایت هم بالاخره داریم که خدا دشمنان ما رو از احمقها در حال قرار داده. اینها خودشون با دست خودشون وهابیت و شبکه‌هایی که دارن تلاش میکنن خودشون رو به قعر برسونن و البته مردم هم آگاه هستن، همه عزیزان ما اهل سنت و خیلی ها دیگه براشون ثابت شده که اینها با چه ترفندی به دنبال گمراه کردن مردم هستن. با شما خداحافظی میکنیم آقای عرب، شبتون بخیر باشه. جناب استاد عباسی اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، نکته ای رو مطرح کردن جناب آقای ریگی از گنبد در رابطه با طلایی که در به اصطلاح ذریح ائمه به کار میره یا در مثلا گنبد ائمه به کار میره که اومدن با آیه قرآن سعی کردن مخالفت رو بیان بکنن. این نکته هستش که اولا این طلاها از اموال بیت المال نیست، از اموال از افراد هم به زور گرفته نمیشه،
هدیه مردمه،
هدیه مردمه یا نذر مردمه. مردم دوست دارن برای به اصطلاح ائمه این کار رو انجام بدن،
با عشق و علاقه
این کار انجام میدن. لذا اگر کسی نذر بکنه، یک نذری که مخالفت با حکم شرعی هم نداره، این نذر رو میتونه انجام بده و هیچ اشکالی از این جهت نیست. اما نکته دیگه این که ما چند جلسه پیش یه تصویر از داخل کعبه نشون دادیم که داخل کعبه یه سری به اصطلاح اشیاء طلا، قندیل‌های طلا و اینها بود. فیلمش رو پخش کردم، میتونم تو آرشیوم نگاه بکنم. خب مسئولیت این با این آیه قرآن جور هست یا نیست؟ مسئولیت این به عهده کیه؟ اگه یک نزونا ذهب و فضه اینجا می‌خوایم به کار بگیریم، داخل هم از خدمتتون داخل کعبه اینو به کار می‌برم. بالاتر از اون الان هر ساله دارن پرده کعبه رو از نو با طلا با نقره میبافن، اون نوشته های روش رو، و یک اصلا یه تشکیلاتی کارخونه‌ای داره و هر سال این رو مدت طولانی کار انجام میدن تا این آماده میشه و هر سال هم عوض میشه، تقسیم میشه بین
دیگه میکنن میدن
به کشورهای مختلف. خب این
از هزینه دولتی هم هست،
از هزینه دولتی هم هست. این چه حکمی داره؟ آیا این یعنی اگر قراره که بگیم آقا زری، خب بعد این رو هم در نظر بگیریم، یا ناودان کعبه طلا هست، کعبه ناودان طلا میخواد چیکار بکنه؟ پس این رو هم آقا بگیریم آقا خورد بکنیم، همون چیزی که ما از وهابی ها نقد کردیم. حالا این تفکر و این حرف هست که وهابی ها زدن، اومدن گفتن بله رفتن داخل زری پیغمبر رو شکستن و طلاها اینا رو در آوردن و بعدم اعلام کردن که بله پیغمبر که طلا نمیخواد، قبر پیغمبر که طلا نمیخواد، ما اینا رو برمی‌داریم بین فقرا تقسیم می‌کنیم، اینطوری بهتر است. بین خودشون تقسیم کردن و به اصطلاح بالا کشیدن اون طلاهایی که داخل زری پیغمبر بود. این تفکر همون به اصطلاح تفکر هستش و همون رو داره پیگیری می‌کنه و الا دین رو با عشق و ارادت مردم میان به اصطلاح انجام میدن. اگر اینجا خرج نکنن خیلی از اوقات ممکنه جای دیگه خرج نکنن و خیلی از این مردمم اینجا میان هزینه میکنن، در رسیدگی به ایتام و فقرا هم هزینه میکنن. همین ماه مبارک رمضان چقدر ما داشتیم افرادی که خیرینی که حتی مردم عادی که ولو شده به اندازه افطار یک نفر، افطار پنج نفر آدم رو تامین کردن و دیگران رو سر سفره افطار نشوندن و در مال خودشون شریک کردن،
زمینی که با اعتقاد این کار رو میکنن و حاجتشون رو هم میگیرن، چون اعتقاد به این دارن که توسل در واقع به اهل بیت عصمت و طهارت و از این طریق هدیه دادن و نذر کردن در واقع حاجتشون رو هم میگیرن دیگه.
الحمدلله که خرج این چیزا میکنن مردم، مثل شاهزاده های سعودی توی کازینوها و این طرف اون طرف خرج شراب و خرج روابط با نامحرم نمیکنن، خرج کاخ ها و قصر های آنچنانی کنار مسجد الحرام برای عرض خدمتتون عیش و نوش و دعوت از این آن نمیکنن. الحمدلله خرج این میشه و میلیون ها زائر میان و با ارادت و عشق و این ذریعه ها نگاه میکنن و توسل میکنن و حاجت هم میگیرن.
خب خیلی متشکرم از شما جناب صدر سید، وقتمون خیلی کمه، اگه نکته ای هست بفهمید.
من فقط یه نکته کوچیک باز خدمت این جناب ریگی عرض بکنم. خوب ایشون این اعتراضی که به ما کرد صحیح بخاری رو یه ورق بزنه ببینه این آیه در مورد کیه. یه مباحثه ای هست بین جناب ابوذر که پیامبر در موردشون برمده در منابع اصلی اهل سنت هم اومده که آقا من رسول خدا صادق تر از ابوذر در زیر سایه آسمان کبود و بر روی زمین ندیدم. ابوذر این آیه در مورد کی به کار میبره؟ من طبق نرم افزار الجامع الکبیر بهشون آدرس میدم، ایشون مراجعه بفرمایید مطلب رو که در صحیح بخاری که در نرم افزار الجامع الکبیر اومده در جلد دوم صفحه 509. بله متشکرم، اتاق فرمان مونیتور بنده رو نمایش دادم. ببینید این در آیه، همین آیه در جلد دوم صحیح بخاری صفحه 509، باب ما ادی زکات و فلیس به کنزن لقول النبی لیس فی ما دون خمس ابواب صدقه، میاد یه مباحثه رو نقل میکنه بین جناب ابوذر و معاویه
بره.
که از ابوذر نقل شده مررت به ربزه، این آقای زید بن وهب میگه، میگه من رفتم ربزه فاذا انا به ابوذر، دیدم ابوذر اونجاست، فقلت له گفتم ابوذر ما انزلک منزلک، چرا اومدی اینجا؟ قال کنت به شام، من در شام بودم، فاختلفت انا و معاویه، من و معاویه با هم اختلاف کردیم. در چی؟ در مورد این آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. معاویه گفت نزلت فی اهل الكتاب، این در مورد یهودی است، نصرانی و یهودی، فقلت نزلت فینا و فیهم فکان بینی و بینهم فی ذاک الی آخر، میگه هم در مورد ما مسلماناست هم در مورد غیره، فقط نگو در مورد اوناست. یعنی ابوذر اینجا داره کنایه میزنه آقای معاویه، در مورد تو هم هست، در نقلای دیگه داریم که آقای معاویه در مورد خودته، چرا مال خدا رو نمیای در راه خدا انفاق بکنی؟ خب این صحیح بخاریه، در نقلای دیگه هم عرض کردم که این مطلب اومده. پس این در مورد جناب معاویه است. قبل از اینکه شما بخوای به حرم ائمه ما که مردم ما با شوق و با اشتیاق میان اینها رو نظر ائمه میکنن اعتراض بکنی و قبل از اینکه بدونی که در چه راهی خرج میشه، اول به صحیح بخاری مراجعه کن، بعد این اعتراض رو ما داشته باشیم.
بسیار ممنون هستیم از پاسخهای شما جناب روسی، از شما ممنون، سپاسگزار هستم جناب عباسی، خیلی ممنون هستم.
ممنون، سلامت شما. من یه تشکر کوتاه داشته باشم از جناب ماموستا راستی که لطف کردن حضور پیدا کردن در برنامه ما و بحث خوبی که در رابطه با جایگاه اهل بیت خصوصا از نظر زهرا و حضرت امیرالمومنین در بین اهل سنت داشتن و قطعا بیننده های ما حساب این وهابیان ناسبی و وهابیان پلید که حاضرن برای اثبات خودشون و برای اثبات حرف خودشون ولو شده به حضرت زهرا سلام الله علیها یا امیرالمومنین اهانت و جسارت بکنن و از این الفاظ زشت به کار میبرن در برنامه هاشون نسبت به ائمه علیهم السلام، قطعا حساب اهل سنت رو جدای از اینها میدانن. عموم اهل سنت محب اهل بیت علیهم السلام، دوستدار اهل بیت علیهم السلام و واقف به اون جایگاه و منزله اهل بیت نسبت به پیغمبر هستن. و این نکته زیبایی که ایشون گفتن که اذیت از زهرا سلام الله علیها حیات و ممات ندارد، چه در حال حیات چه در حال وفات میشه اذیت آقا رسول الله. و اذیت آقا رسول الله رو هم که آیه 57 سوره احزاب میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، که این رو فکر میکنیم این آقایون مصداق کامل و تام این آیه و اون روایت آقا رسول الله هستن.
بسیار ممنونیم از شما، براتون آرزوی موفقیت داریم. دوستان بیننده تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید، برنامه سراب وهابیت رو تماشا کردید. از همه همکاران خوبم در اتاق فرمان هم تشکر میکنم و یک عذرخواهی از محضر شما بینندگان عزیزی که مکرر تماس گرفتید میخواستید بیاید رو خط ارتباطی ما. واقعا ما عذرخواهی میکنیم، فرصت نشد، انشاءالله در برنامه های بعدی. ساعتون کم نشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروة